همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم از اینکه این وقت با ارزشتون در اختیار ما قرار میدین و اینقدر خالصانه به ما مشاوره میدین و کمک میکنید. آقای دکتر، من نمیدونم از کجا شروع کنم. از که در حال حاضر من یه پسر 25 ساله دارم که با خودم زندگی میکنم. من از همسرم جدا شدم.
چه مدت قبل؟
جانم؟
کی جدا شدی؟ چند سال قبل؟
من الان تقریبا 7 ساله.
بله.
بعد پسرم یه حدود 1 سال با پدرش زندگی کرد، اما متاسفانه به دلیل شرایط نابسامانی که حالا به هر حال اون شرایطی که پدرش داشت نتونست با اون ادامه بده و مجدداً برگشت با خودم زندگی کرد. الان پسر من پسر بدی نیست، خدا رو شکر، توی این جامعه ایران و با این اوضاع احوال یه بچه خوبیه. مثلا داره ورزش میکنه و در حد توانش هم بالا یه مقدار سرمایه در اختیارش قرار دادیم و داره کارشو میکنه. منتها من یک به اصطلاح دوست و مشاوری توی زندگیم دارم که خیلی جاها منو راهنمایی میکنه. الان ایشون به من خیلی اصرار میکنن و به اصطلاح در با یک حالت بسیار مصرانه میخوان که من پسرمو از خودم جدا کنم و اون بره دنبال زندگیش و برای خودش زندگی مستقل داشته باشه. من الان واقعا توی این شرایط موندم که چه تصمیم، بهترین تصمیمی که میتونم بگیرم چیه؟ آیا واقعا با توجه به اون مشکلاتی که توی زندگی نوجوانی و جوانیش بوده و الان تنها کسی که تو زندگیش داره من هستم، آیا این
آخه استدلال اون آقا یا خانم چیه که شما جدا بشید و بگذارید مستقل باشه؟
ایشون حالا داستان ایشون هم یه داستان دیگه، یه کسی هست از بستگان تقریبا یه نسبت فامیلی با ما دارن. از زمانی که من از همسرم جدا شدم ایشون یه جورایی واقعا به عنوان یک همراه و یک دوست و یک مشاور خیلی تو زندگی من نقش دارن و خیلی جاها واقعا کمک‌های موثری به من کردن و الان و چون ایشون خودشون بچه‌های بسیار موفقی دارن از لحاظ اون نحوه تربیتی که خود ایشون اینا رو تربیت کرده، فکر میکنن که مثلا اگر من بخوام همین نحوه تربیت هم در مورد بچه‌م اعمال کنم این به موفقیت میرسه. ایشون میگه که اگر شما فرزندتو از خودت جدا کنی و بذاری که بره رو پای خودش بیسته و به اصطلاح با اون درآمدی که داره دست و پنجه نرم کنه، حالا میخواد یه اتاق بگیره، میخواد یه آپارتمان بگیره، به هر نحوی که میخواد زندگی کنه، شما اجازه بهش بده که خودش بره این چالنجشو با زندگیش آغاز بکنه. اینکه میاد و همه چیز در اختیارشه توی خونه و تو راحت و آماده اینو در اختیارش میذاری، این باعث میشه که این هیچ وقت نتونه روی پای خودش بیسته.
چه ارتباطی داره با هم کنه؟ چه ارتباطی داره با هم؟ ایشون هدف شون و نظرشون نسبت به شما چیه عزیز؟
نظرشون اینه که من الان در شرایطی هستم، من حقیقتش بازنشسته شدم از کارم، این مشکل کارم هم یه بخش دیگه یه که میخوام اونم بعدم با شما در میان بذارم. من علی رغم میلم به
من سوالم این نیست. نه سوالم این نیست. ایشون چه نظری به شما دارن، چه رابطه‌ای با شما دارن؟
رابطه ایشون به عنوان یک دوست در زندگی من، یک مشاوره.
نه ایشون خانومن، نه ایشون خانومن یا آقا؟
آقا هستن.
ایشون زن دارن یا ندارن؟
نه خیر، ایشون سن سالشون هم خیلی بالا هست و به عنوان فقط یک مشاور و یک دوست واقعی خیلی خوب تو زندگی من نقش دارن و ما هیچ ارتباط چیزی نداریم، چون ایشون به هر حال سنشون خیلی بالاست و فقط
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشون؟
من 50 سالمه و ایشون فکر میکنم 75 اینطورا 6 اینطورا باشن.
شما این دیدار شماها تو خونه شما خونه ایشون رو بقیه میدونن؟ آشکاره همه فامیل؟
بله همه افراد فامیل من میدونن این دیدار رو، حتی خود پسر منم هم میدونه. بله.
ایشون هیچ زنی تو زندگیشون هست
الان در حال حاضر؟
بله.
فکر نمی کنم. خیلی قربان.
خب چرا با شما رابطه نداشته باشم؟
چرا نداشته باشم؟
آها. آخه عزیز ایشون معلومه به شما نظر دارن، میخوان پسر رو رد کنن بره به ایشون چون این پرتو نصب کنی؟ نه نصب کنی سب ندارم. مثلا به ظاهر و باطن هم یعنی چی خانم؟ شما با یکی حرف میزنی کمی سرش میشه. ایشون پسر 25 ساله از نظر تربیتی بچه در تربیتش 8 سال اول شده یا نه؟ در 25 سالگی دیگه وقتی
تربیت من یه تنه بودم حقیقتش آی دکتر.
نه شما عرض من
تو زندگی قبلی مشکلات داشتم که یعنی اصلا پدرشون هیچ گونه همکاری در این زمینه با من نداشتن، یعنی اصلا در شرایط بسیار نامساعدی هستم.
شما ممکنه لطف کنید؟ شما ممکنه لطف کنید اصلا نری تو دفاع و پنهان کاری بذارید من حرفم رو بزنم؟ من اصلا حرفم نیست.
بله.
روزی که شما میفرمایید ایشون بیاناتی فرمودن که در 25 سالگی طریقه تربیتی نیست، بچه 25 سالگی وقت تربیتش نیست خانم، بچه گرفته تو بازار تهران و ایران داره کار میکنه، شما میخواید به عنوان مادر تربیتش کنید و ایشون میخوان از طریق اینکه وقتی میاد خونه کسی اونجا غذا نداره تو خیابون یه چیزی بخره بیاره خونه رو به هم نمیرزه که بعدن تمیز کنه، یه چنین چیزی روی پاهای خودش بیسته. ایشون میخوان این بچه از شما دور بشه بره دنبال کارش و شما بمونی تو ایشون. نه ببینید عزیز، اصلا هیچ ارتباطی به ایشون نداره. این سخنرانیشون در این سن و سال ایشون چی کاره هستن که همچین تخلط؟ بچه های موفق چه ارتباطی داره؟ بچه های موفق ایشون بر اساس حرفای شما پدر مادر خوبی داشتن، تربیت خوبی داشتن، بچه ها خوب بار اومده. شما شرایط بدی داشتید، همسر نامناسبی داشتید، بچه تون اینجا اونجا آسیب دیده، رفت شما طلاق گرفتید، بچه رفته پلو پدرش، با اون نتونست زندگی کنه، اومده به شما پناه آورده. برای چی ردش کنید بره که روی پای خودش بیسته؟ برای بچه چی کار میکنه؟ میره صبح تا بعد از ظهر مثل سگ میدوه، بعد میاد خونه، مادرش اونجاست، یه امنیتی داره، یه آرامشی داره، یه غذایی هست میگیره میخوره، احساس خوبی میکنه با مادری که تنها چیزیست که نه برادر داره نه خواهر داره نه پدر داره. خب مادرم ازش بگیرید کهشون رو پای خودش بیسته، رو پای خودش بیسته، پای خودش با تو بازار بیسته و اگر اونجا موفق اگرم نیست که نیست. بنابراین حرفایشون هیچ ارتباطی به مسئله سلامتی فرزندتون نداره و راهنماییشون راهنمایی نیست، چون به خودش نظر داره و به شما.
بله.
ظاهر و باطنش هم
بله. بعد آقای دکتر ایشون من میگم عرض کردم بل اجبار من وارد یک پروسه بازنشستگی اجباری شدم، حالا داستانش مفصله و الان ایشون میگن که با توجه به این که من خب خیلی از لحاظ جسمی و هر حال ظاهر و اینا خیلی جوانتر از سنم هستم، ایشون میگن خیلی فرصت ها هست که شما بخوای برای حالا کارت از دست دادی ولی بخوای مثلا ادامه تحصیل بدی، چه میدونم خیلی کارهای دیگه، وارد بازار کار بشی و از این داستانا. میگه این بچه برای تو مسئولیتی ایجاد میکنه که تو برای خودت وقتی نخواهی داشت. اگر که مثلا مسئولیت این بچه از گردن تو ساقط بشه، تو میتونی خیلی برای خودت وقت بذاری و رشد کنی و پیشرفت کنی.
سرکار خانم میگن... نه صبر کنید، به این بزرگوار بفرمایید بچه من صبح میره سر کار خسته، بعد از 10 ساعت برمیگرده، من چه کار براش کنم؟ یه غذایی که برای خودم درست کنم، یه کمی بیشتر درست کنم برای اون میذارم، همین مسئولیت تو و تو آزاد میشی و میتونی پرواز کنی. نه خیرشون برای خودش داره جای خالی باز میکنه. اصلا گوش به این حرف
ایشون ارتباطی با من
نمیدونم. نه شما ندارید ولی ایشون در ذهنش با شما جان
صحبتشون هم عنوان کردن که من اصلا اینو به خاطر خودم نمیخوام، فقط میخوام هم شما به یک تحول و انقلابی در درون خودت در راستای رشد و پیشرفت و اینا برسی و همین که پسر شما مستقل بار بیاد و بتونه سرد و گرم زندگی رو بچشه و بتونه مثلا زندگی مستقلی برای خودش بذاره.
شما
البته من با ایشون
سرگاه رو ممکنه صبر کنید،
مخالفت کردم.
نه صبر کنید، ممکنه من بفرمایید
اجازه بدید من با یک مشاور بسیار بسیار مجرب که در خارج از کشور هم هستن، دارم الان یه حدود 2-3 هفته تلاش میکنم من با ایشون مشورت کنم. اگر ایشون صحبتهای شما رو تایید کردن، من چون به ایشون خیلی ایمان دارم، حتما من در تایید ایشون این کار رو خواهم کرد. اما قبل از اینکه من تاییدیه از ایشون بگیرم و متقاعد نشم، هرگز چنین کاری رو نخواهم کرد. پس اگر شما نظرتون اینه، خب من الان سالم واقعا راحت شد و من چون و از ابتدا من میلی هم به این کار نداشتم، منتها از بس که من توی دیگه بعضی جاها واقعا همراه ندارم و نمیدونم بهترین کار ممکن چیه که بتونم تا اینجا که پسرم رسوندم از این به بعدش هم بتونم مثلا حالا تا جایی که بخواد واقعا استقلال پیدا بکنه برسونم. بعضی وقتا فکر میکنم شاید ایشون راست بگن، شاید یکی دیگه راست بگه، اما من خوشحالم که تونستم با خود شما که برای من بهترین منبع تایید هستین تماس بگیرم و خیلی خیال منو از این بابت راحت کردین و صحه گذاشتین روی اون چیزی که قلباً من بهش راضی بودم. من واقعا راضی نبودم که پسرم از خودم جدا کنم، چون ایشون زندگی بسیار بسیار پرتلاتم و نابسامونی داشته و الان فکر میکنم تو این شرایط اگه بخوام از خودم جداش کنم، به قول فرمایش شما تنها کسی که تو زندگی احساس امنیت کنارش میکنه از دست میده.
و بعد از اون یه ذره بیشتر ایشون که از انقلاب شما، ایشون که میخوان شما را انقلابی کنن در 50 سالگی برید درس بخونید، یه راهی پیدا کنن که فرزندتون بره یه مهارت و درسی بخونه در سن 25 سالگی که اوست که سخت احتیاج به این حرکت و جنبش داره.
پسر من داره درس میخونه.
بسیار عالی.
ولی خب متاسفانه خیلی علاقه به درس نداره، جذب بازار کار شده و بیشتر به کارش علاقه داره تا به درسش. ایشون مهندسی صنایع داره میخونه و چند به اصطلاح ترم 4 هم هست، اما متاسفانه یک جور حالت بیمیلی بهش دست داده و عملا الان 2 ترمه که نمیره سر دانشگاهش و جذب بازار کار شده و بیشتر علاقهش رو معطوف به اون کار کرده و من توی این زمینه حالا در توانم و به اون چه که به ذهنم میرسید خیلی سعی کردم که به درس برش گردونم و ادامه بده، اما متاسفانه اینم یکی نمیتونم، حالا از دید شما این یک مشکل هست و
بدون تردید یه مشکل هست. ایشونه که انقدر میخوان پسرتون روی پای خودش بیسته، قرار این است که زمینه فراهم کنن در این همه دانش و آگاهی و بی‌نظری که دارن، لطف کنن بچه رو به راه بیارن که بره مدرک لیسانسش و مهندسیش رو بگیره، اقلا درسش رو بخونه، تا اینکه مادر رو در 50 سالگی با اخراج پسر از خونه بخوان به سمت درس بفتن. شما هم دنبال یه کار برید ولی دیگه خیلی فکر درس رو نکنید، تو همون زمینایی که مهارت دارید تو توان دارید.
من دکتر من بسیار تحصیلات عالیه دارم ولی میخواستم به هر حال برم ادامه بدم، نه اینکه مثلا حالا بخوام از مقطع خیلی پایین شروع کنم.
نه ادامه نه ادامه نه، شما بهتره با توجه به آنچه که براتون گذشته و اون تحصیلات هم متاسفانه شرایط مناسبی رو به دلیل ازدواجتون به وجود نیورده، برید سراغ یه کاری، حداقل بازنشستگی هم دارید، یه کاری بکنید، خودتون رو مشغول کنید و مواظب فرزندتون باشید و بعد او رو کمکش کنید حالا اگر درس رو کمی به تأخیر انداخته دوباره برگرده، اگر میتونه درسش رو تموم کنه، حداقل مدرکش رو بگیره، حتی به خاطر مدرک صرف نظر از اینکه مهارت‌های پیدا می‌کنه، بعدم به هر حال تو زندگیش با داشتن مدرک در یه جامعه مانند ایران اهمیت و اعتبار بیشتری خواهد داشت. ولی ماجرای این که از خونه بری بیرون رو منتفی کنید و به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
دکتر عزیز، چون من خیلی سخت با شما تونستم تماس بگیرم. میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
میخواستم ببینم حالا که من تو این مرحله بازنشستگی هستم، آیا حتما لازمه که من دنبال یک شغل دیگه ای باشم و برای خودم کاری ایجاد کنم، یا میتونم مثلا همین که به یه فعالیت هایی مثل مثلا مطالعه یا موزیک یا مثلا چه میدونم ادامه دادن مثلا زبانم، اینا میتونه خودش تعریفی از کار و سرگرمی یا حتما تعریف شما از شغلی که من توی سخنرانیاتون که گوش میدم، همیشه برنامهاتون رو دنبال میکنم، شما خیلی روی بحث کار و شغل تاکید دارین و اینکه این شغل و کار انسان رو پویا میکنه و از ایستایی در میاره. آیا الان حتما من باید به دنبال شغلی با درآمد باشم؟
حتما باید به دنبال شغلی با درآمد باشید، یه چیزی تولید کنید که برای خودتون و دیگران مفیده. برای این که آدم میشه مطالعه کنه، موزیک گوش بده که خانم کار نشون، اینا چیزی رو تولید نمیکنه، اونا یه عده دیگه تولید کردن و ازش استفاده میکنیم. بنابراین یه شغل و کاری که مناسبه، مفیده، دوست دارید، ممکنه برید. بنابراین شما نمیتونید در 50 سالگی بازنشسته بشید، نتیجتا درگیر کار بشید. شما که میخواهید الگو و مدلی باشید برای پسرتون، برای کار و کوشش و درسش، بنابراین رو در عمل به اون نشون میدید و مطمئنم که موفقم خواهید شد. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ازتون ممنونم دکتر. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اه اواکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیوری میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست دولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یک شنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
Be your own boss. بله، رئیس خود باشید. رانندگی در اوبر را امتحان کنید. با کد ما ثبت نام کرده و مبلغ $400 در شروع به عنوان جایزه دریافت نمایید. فقط برای مدت محدود. نگران اتومبیل مناسب نباشید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-844-7529 تماس بگیرید. 818-844-7529.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره عشق و ازدواج خانواده دارم در 6 قسمت، یعنی 3 قسمت روز شنبه، 3 قسمت روز یک شنبه، که آگاهی های بیشتر رو هم در اعلان میشنوید. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود برای هر دو روز $50، هر روز $30، که میتونید هر گونه که مایل هستید انتخاب کنید. و احتمالاً روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر فرید به زبان انگلیسی گفتگویی درباره موضوع مربوط احتمالاً دیتینگ خواهد داشت. کارت ورود به اون آزاد رایگان هست، همون اکرمن باروم در یوسیل. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعاتون میرسم. ضمناً افتخار این دارم که به اتلانتا برم روز جمعه 11 و روز شنبه 12 دسامبر در آتلانتا 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه فقط 7 تا 10 شب و روز شنبه 2 کنفرانس، احتمالاً 2 تا 5 و 6 تا 9. و روز یکشنبه 13 در دالاس خواهم بود. یکشنبه 13 دسامبر در دالاس 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو در این زمینه باز هم به اطلاعتون خواهم رساند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمایی.
سلام کنید دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
من تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. یه سوالی که داشتم این بود که من با یک خانومی تقریبا نزدیک 2 سال با هم دوست بودیم و بعدی که داشتیم که خب یک اختلاف سنی 4 ساله داشتیم، یعنی ایشون 4 سال از من بزرگتر بودن.
شما چند سالتون الان عزیز؟
من 35 سال هم هست و ایشون هم 39 سالشون.
اون وقت هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج نکردی؟
نه خیر.
اون وقت این رابطه 2 سال بوده هست؟ من نفهمیدم. الان شما 35 ایشون 39، رابطه که بله شروع شده هنوز ادامه داره نداره؟ چیه موضوع اونو نفهمیدم.
همون رو می‌خواستم عرضم خدمتتون که این دو سال پیش تقریبا شروع شد. از تقریبا 6 ماه پیش بحثی رو شروع شد بینمون و ایشون گفتن که خب چون دیگه خب این سنترم من تا اون موقع خب قصد ازدواج واقعا نداشتم، اینکه حالا هیچ دلیلی هم نداشت، واقعا هیچ تصمیمی نداشتم. از 5-6 ماه پیششون صحبت کردم و گفتن که خب واقعا این که حالا دوستی خوبی داشتیم، فوق العاده دوستی خوبی بوده، و گفتن که خب اینجوری نمیشه چون سن من دیگه داره، واقعا دیگه سن من خوب خیلی لبه مرزه و من باید به فکر زندگی آیندم باشم، شما حالا پسر هستی و فرصت داری. رو همین حساب گفتن که خب به این صورت دیگه دوست ندارن این رابطه ادامه پیدا بکنه و گفتن که بهتر این که خب هر کی بریم سر زندگی خودمون و ببینیم که چجور پیش میاد. این قضیه چه 5-6 ماه اینجوری چالش داشتیم که من تقریبا یک ماه پیش، حالا یه تقریبا یک ماهی حالا بینمون یه فاصله افتاده، من یک ماه پیش تصمیم گرفتم که خب این قضیه به صورت جدی نگاه بکنم.
نصب کنیم، صبر کنیم. دو تا سال عزیز، دو سه تا سال. سال اول شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
ما 11 تا خواهر برادر هستیم و من بچه ششم هستم.
خب ایشون که بسیار چند روز قبل اومده بودن روی خط.
بله بله همونو، من ادامه صحبتام می‌خواستم همونو عرض کنم.
نه نصب، شما اومده بودید یا ایشون اومده بودن؟
نه خیر، ایشون اومده بودن.
خب متوجه هستم. بعدم خب عزیز، ایشون در سن 37 سالگی رفتن سراغ یه پسر 33 ساله که از اول میگه من نمیخوام ازدواج کنم. خب معلومه ایشون نمیخواستن یا نمیخوان ازدواج کنن. اصلا یادم نیست که گفتگوی بین من و ایشون به کجا رسید، فقط سنا بود که این رو متوجه شدم.
بله.
و شما به من قبل از اینکه توضیح بدید راجع به خودتون به من بفرمایید که برای که هم شنونده در جریان شن هم من یادم بیاد، خلاصه این که بین من و ایشون گفتگو رد و بدل شد چی بود؟ ما به کجا رسیدیم عزیز؟
همون رو عرض میکنم خدمتتون و اتفاقا یکی از بحث ما همون خلاصه بود که و با شما صحبت
کردم. نه اون اول میخوام
بود مطرح کردن و شما حالا اونجوری که صحبت کردن دو طرف باعث کردیم که خب رابطه دو طرفمون خیلی سرد هستیم، چیزی که شما فهمیدید. حالا به مزا هم فهمیدید کی میخواد شما رو باد بزنه و اینا، این حالا من یادم هست. و اینجوری بود که ما دو طرفمون سرد هستیم و شما فهمیدید که خب چون دوستی خوبی داشتید و مثلا الان ایشون هم میخوان میتونید ازدواج بکنید و بحث سن مطرح نیست. ولی ایشون به من اون روز گفتن که من با دکتر هولاکویی صحبت کردم، خیلی از بحثانم صحبت کردن، به من گفتن. اتفاقی که افتاد، من رفتم توی اینترنت و این فایل رو میخواستم دانلود بکنم بدم به ایشون و فایل صوتی رو که داشتم گوش میدادم برنامه شما رو، یه جایی ایشون واقعیت هم ایشون گفتن که خب من قبلا با چند نفر دوست بودم، رابطه دوستی داشتم و ایشون این رابطه نداشته و من الان عذاب وجدان دارم بابت.
حالا یالا این اتفاق برای من جالب بود. گفتن ایشون تا 35 سالی رابطه با هیچ کس نداشته، من دو تا رابطه داشتم که به ایشون هم گفتم، بعدم درباره رابطه خودشون با شما اگر فکر کنم اونجا بود که گفتن 5-6 ماه یه دفعه یه فرصتی اگر بشه رابطه با هم داری، درسته؟
بله 3-4 ماهی. حالا
همون همین بود که اونجا من فکر کردم من با دو تا هات روبرو هستم، گفتم بهتره شما رو با اصلا باد بزنیم دائما.
بله
پس با آخه چون منتظر بودم که داستان باد زدن چه، برای که وقتی یه پسر و دختر مثلا 35 ساله 34-5 ساله یا خانم 38-9 ساله با هم دوستند و هیچ کس دیگه هم نیست و چند ماه یک دفعه به هر حال به یک باره آتش فشانشون کنه، خب خیلی با داغ باشن، ولی خب مدت هاست آتش فشان یخ زده رفته، احتمالاً جز تو قطبا بوده. خب اونم حالا داستان یادم افتاد، اون چیزی که به نظر شما گزارش ایشون دقیق و درسته بود چه درباره شما درباره خودتون و مربوط به گذشته چه بود عزیز؟
بعد که ایشون کاملا درست گفتن، فقط نیا کنید من یه مقدار، حالا من چون چند جلسه هم مشاوره رفتم و با هم حتی 3 جلسه هم با هم رفتیم مشاوره، من یه چیزی که اون روز اول صحبت کردم و به مشاور گفتم با این اتفاقی که افتاده خانم دکتر، من الان حالا به مشاور گفتم خانم دکتر من الان واقعا نمیدونم این تصمیمی که دارم میگیرم از روی احساسمه که حالا به واسطه این دوستی که داشتیم و اتفاقی افتاده دارم میگیرم و یا نه این تصمیم معقولانه است، میخوام کمکم بکنید. 5-6 جلسه ما مشاوره رفتیم و من اون فایل صوتی رو که گوش دادم، متاسفانه این بحثی هم که حالا ایشون به من گفتن، حالا نمیدونم متاسفانه شاید درست نباشه بگم، این یه مقدار منو توی فکر برد، چون حالا ما صحبتی که میکنیم من هیچ موقع وارد گذشته ایشون نشدم، چون توی این دو سال ما خیلی دوستی خوب و سالم، ایشون واقعا وفادار بودن به من توی این دو سال و هیچ چیزی من ندیدم. ولی این بحثی که گفتن که خب من قبل از ایشون مثلا با چند نفر دوست بودم و حالا رابطه رو به طور مستقیم به کار نبردم و گفتن که من از این قضیه مقدار عذاب وجدان دارم. و بعد از این که دید شد من بهشونم نگفتم که این فایل صوتی رو گرفتم، گفتم که شما حرفایی که وای دکتر زدی رو کامل به من گفتی، همه رو گفتن، این یک تیکر رو من نگفتن. گفتم حالا یه حرفایی شده من روم نمیشه بگم، یعنی نگفتم و صلاح نیست بگم و اینا، منم تا به حال نگفتم که این فایل صوتی رو کامل گوش دادم. ولی این بحثی که پیش اومد یه مقدار منو توی فکر برده واقعا. حالا نمیدونم چجوری باید واکنش نشون بدم.
نصب کنیم سر چه چیزی عزیز؟ شما فرض تو
این بحثی که ایشون فرمودن و بحثی گفتم من یه مقدار عذاب وجدان دارم، آیا برای من جای سواله؟ آیا من مثلا من الان به طور مستقیم از ایشون بگم که قضیه چی بوده؟ آیا نیاز هست وارد بشم؟
نه من سوالم نیست چیزی. نصب کنیم، آیا به شما گفته بودن که ایشون رابطه ای با کسانی قبل از شما داشتن یا نداشتن؟
چون من هیچ موقع وارد نشده بودم، ولی خب به واسطه این که خب دختر خیلی پر انرژی بودن، حالا یه مقدار صحبتای می‌کردن که خب مثلا قبلا با من با فلان دوستم می‌رفتیم یه پسر اینجوری بود مثلا، ولی من هیچ موقع وارد بحث نشدم، مثلا اجازه هم ندادم وارد بحث گذشته‌شون بشن و ریز بشیم و بخوام بپرسم.
من وارد این نه سوال من این نبود، سوال من این بود که آیا ایشون درباره گذشته‌شون که با کسان دیگه‌ای بودن یک کمی با توضیحی که مثلا با یک کسی 2 سال بودم 4 سال بودم و چقدر تا حدودی نزدیک بودم به شما اصلا چیزی گفته بودن یا نگفته بودن؟
نه خیر نگفته بودن.
خب علتی هم که شما علاقه نداشتید به خاطر اینکه شما نمیخواستید وارد دردسر بشید، بعد به شما تشریف بردید توی شهری میرفتید چند روز هتل، خب چیکار دارید که این چه سالی ساخته شده قیمتش هم چقدره، برای که میدید میخواید برید، بعدم از طریق این بی‌اعتنایی تون خاطرتون آسوده بودی که من تو رو جدی نمیگیرم و بعدم به هر حال مهم نیست. اما شما وقتی با ایشون نزدیک شدید به دلیل نزدیکی جسمی و جنسی متوجه شدید که ایشون قبلا باید با کسان دیگه رابطه میداشتن، درسته؟
نه هیچ چیز بحث از لحاظ رابطه جنسی من چیزی متوجه چیزی نشدم.
یعنی ایشون ببخشید مجبورم هستم، چون باکره بودن همچنان؟
بله.
باکره ماندن؟
بله.
اوکی. بنابراین ایشون در سن 39 سالگی شما هم در سن 35 سالگی هر دو رابطه جدی جنسی با هیچ کس نداشتید، شما که قبل از ایشون نداشتید، با ایشون هم که نداشتید، ایشون هم که نداشتن. خب به حال دیگه بازارم اصلا برای شما سردخونه را بدازن. عزیز من خسن اینا هیچ کنش درست نیست قربونه، یعنی شما خسن شما اصلا تمایل جنسی ندارید به کسی؟ و چطور به عنوان یک پسر؟
چرا آقای دکتر آدم سردی نیستم من؟
من بر شما
واقعا هم داشتم، چون اون خانم مشاورم این رو به من گفت.
نه شما با کسان هستید. نه شما با کسان دیگه رابطه داشتی؟
من نخیر.
خب پس چی میگید که سردی نیست؟ از کجا میدونی؟
همیشه سعی میکردم نه اینکه حس جنسی نداشته باشم، ولی خب حالا چون بحث کاریم یا بحث مثلا کلاسای دیگه میرفتم سرمو گرم میکردم.
ببخشید صبر کنید، هیچ آدمی تو حالا شنیدید که به خاطر کلاس و کار غذا نخوره نخوابه حمام نره؟ چه فرقی؟
من سرد بودم
جان تو، نه سرد اگر سرد بودی که من مشکلی نداشتم قربونت. ببین یا یه چیزی اینجا هست که من نمیفهمم و نمیدونم، یا یعنی موضوع واقع بینانه برای من روشن نیست، یا اینکه شما هر دوتاتون آدم های غیر عادی هستید. یعنی در شهری مانند تهران اگر 100,000 پسر و دختر در سن و سال شما باشن، تردید دارم که 100 تاشون اینجوری باشن، یعنی 1 در 1000. بعدم اون 100 تا معمولا یه مشکل فیزیکی یا روانی دارن، برای که اصلا غیر عادی. بعدم شما 2 ساله با همی میتونید هم با هم باشی،
بله،
ولی بنابراین رابطتون یه رابطه ایست تازه کامل نیست، 4 ماه یا به گفته ایشون 5-6 ماه رفته اتفاق هم میافته. خب حالا شما چی میخواید ازدواج کنی؟ که با ازدواج چه مشکلی چه موضوعی حل میشه؟
نه خب بحث ازدواج این که خب حالا بحث اون چیزی مشکلی رو حل نمیکنه. من مشکلی نداشتم که بخوام مشکل حل کنم، فقط بحث این که خب ازدواج رو من از دید از خودم نگاه میکنم که خب تشکیل زندگی باید بدم، مستقل باید بشم و بعد واقعا یعنی نیت ازدواجی که بوده چیزی که حالا خب بعد مستقل بودن و تشکیل ازدواج و اون چیزایی که خب هر جوانی داره تو ذهنش.
آخه عزیزم نه بذار من بفهمم تو رو، آدم ها با ازدواج اون مختصر استقلالی هم که دارن از دست میره. تو چه از کجا تو با 11 تا بچه بودن توی خانواده، تو اصلا اونجا به جای وصل نیستی که حالا بخوای باشی، تو برای خودت همیشه جدا و تنها بودی و همچنان هم جدا و تنها موندی عزیز. بحث استقلال نیست، این که من برم در خودم رو توی اتاقی ببندم و هیچ کس رابطه نشه، کسی بهش استقلال، اسمش جدایی انزواست، این سپریشن و در حقیقت ایزولیشنه، این ایزوله کردن یه چیزه. شما این گونه بودید. اون دختر خانومم من نمیفهمم چقدر مطالبی که میگه در این چارچوبه. این که شما میخواید با هم دوست باشید دوست باشید، اما این که فکر کنید یک شما با هم ازدواج میکنید و اسمش میشه ازدواج، من شک دارم. دو، ایشون تو این سن و سال بعد از این همه مدت تازه در 37 سالگی رفتن سراغ یه پسر 33 ساله‌ای که از اول میگه من زن نمیخوام بگیرم. خب ایشون هم معلومه نمیخواد ازدواج کنه. برام اگر واقعا دوتایی نمیخواید ازدواج کنید، یا اگر میخواید ازدواج کنید میخواید صاحب فرزندی نشید، ای بسا برای هم بهترین باشید. من مشکلی تو 4 سال فاصله سنی تو نمیبینم. ای بسا هر دوتون با این 4 سال فاصله سنی به هدف آگاه و یا ناآگاه خودتون میرسید. ایشون دلش نمیخواد بچه دار بشه، شما هم که بچه نمیخواید. شما 11 تاشو قبلا از جمله خودتون داشتی، دیگه بچه میخواید برای چی؟ و بعدم با توجه
من مخالف بچه نیستم و خیلی هم دوست دارم آقای دکتر.
چرا پس چرا رفتی سراغ یه خانمی که میتونست بچه دار نشه یا بچه نخواد در سن 37-8 سالگی عزیز؟
ایشون اتفاقا ایشون بحث بچه رو، نه این که گفتم و بچه نمیخوام، ایشون هم خیلی علاقه داشتن و ما بحثی توی این بحث جدی که توی مشاوره
عزیز دل بزنیم. عزیز دل راجع مشاوره نگو قربونه، من در جهت آشنا
نه
مطرح بود.
یعنی ما مد نظر قرار بدیم
من...
اونطوری که شما فرمودید باید مثلا یک پزشک زنان و زایمان
عزیز دل
و ببینیم اگر واقعا این هست عزیز... شرایط باردار شدن رو دارن، چون برای من به عنوان یک آیتم مطرح هست.
نه صبر کن عزیزم، آخه تو داری به من میگی، ایشون به من گفتم، خودت داری میگی که من وقتی با این خانم آشنا شدم قصد ازدواج با ایشون نداشتم. پس به من موضوع بچه‌م حتما منتفی بوده برای شما از ایشون. اینکه شما به من میگید یه سال نیم بعد رفتی دنبالش رو میفهمم، ولی من حرفم این است که شما روزی که با ایشون شروع کردید با این حرف بود که من با این خانم قصد ازدواج ندارم و صاحب فرزند نمیشم یا از ایشون نمیشم.
ایشون اصلا بحث فرزند نداشتن موقع مطرح نبود.
حالا چرا
چشمم رو بسته بودم و واقع بینانه نگاه کرده بودم.
آخه عزیز اون عمل شماست که نشون میده شما کی هستی. شما در سن 33 سالگی میرید سراغ یه خانم 37 ساله‌ای که میخواید باهاش ازدواج نکنید. خب معلومه وقتی آدم با کسی ازدواج نکنه بچه‌م ازش نخواهد داشت. خب اون که به دنبال اون و به تبع اون میاد عزیز. یعنی من میخوام بگم که مقدار با خودتون صادق و صمیمی باشید. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، اصلا فراموش کنید گذشته رو. به من بگید الان حستون، احساستون، عقیدتون، حالتون راجع به خودتون، راجع به ازدواج، راجع به بچه و در ارتباط با ایشون چیه. بذارید ببینیم الان ما چی داریم و با آنچه که هم اکنون داریم چی کار میتونیم بکنیم. روی خط باشید با هم صحبت بدم. شنگ رجبن با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میدهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah. سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424. همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
فرموده بودی که پشت خط باشم.
آره بهمجرد که گفتم که من بگو الان تو این مدت اصلا فراموش کن آنچه بین شما دوتا گذشته. به من بگو الان نظر شما درباره خودتون، ایشون، رابطه چی بهتره، چی خوبه که انجام بشه، چه هست الان شما فکر کنین. فرض کنین همه اون گذشته یا صفر شده یا خوب بوده، الان میخواید چی کار کنید و فکر کنید انتخاب درست چیه یا سوالتون از من چیه عزیز؟
من بحثی که حالا اینطور سوال من این بحث این چیزی بود که حالا صحبتی که من از مکالمه که از ایشون با شما شنیدم و میخواستم ببینم که چه واکنش رو الان باید انجام بدم، این سوال من بود. ولی خب شما
در چه زمینه ای واکنش عزیزم؟
این که الان خب ایشون فکر میکنن که من پیغام اون صحبت رو نشنیدم و به من هم این رو نگفتن. خب این الان برای من جای سواله، آیا من الان باید مستقیم برم از ایشون بپرسم که خب این حرفی که شما زدید چی بوده، این رابطه گذشته رو کامل به من
چه فرقی برای شما؟ نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما اولا ببینید این رو روشن کن. فرض کنید که ایشون رابطه داشته، کم داشته، نداشته، این برای شما مهمه یا نیست؟
بله.
چه حدی رو شما فکر میکنید میتونید بپذیرید باش مسئله ندارید و از یه حدی و چه حدی اگر گذشته باشه شما باش مسئله و مشکل دارید و فعلا نمیتونید اون رو بپذیرید؟
اگر خب مثل در حدی که خب حالا مثلا یک دوستی خب مثلا مالا سادهی داشتن، در حدی یکی دو ماه این که حالا مثلا بحثشون به حالا در حد یک دوستی ساده بوده، مثلا بحث حالا رابطه جنسی نداشتن واقعا، حالا چیزی که هست میخوام دوست دارم بدونم اینو کاملا، و اگر این نبوده خب برای من قابل حل.
برای شما تعریف رابطه جنسی اگر همون چیزایی که شما من گفتی که شما رابطه جنسی کامل با ایشون نداشتی،
بله.
فرض شما بر این است که ایشون با کسی دیگه هم نداشت، حالا اگر در حدی که با شما رابطه داشته با دیگران هم داشته یا دیگری داشته، براتون موضوع مسئله است؟
بله، من چون دو سال خیلی با هم نزدیک بودیم.
ولی با همچنان ایشون این که دختر هستن رو حفظ کردن، درسته؟
بله.
خیلی خب، اگر همین چیزی که با شما داشتن نزدیک به این رو با دیگری یا دیگران داشتن، دیگه برای شما ایشون قابل قبول نیست، درسته؟
سخت قابل هضم نیست برای من نمیدونم.
خب بنابراین با دونستن اطلاعات بیشتر مسئله فقط بدتر میشه عزیز، چون ببینید
بله.
در این گونه موارد همینقدر که شما وارد جزئیات بشه کار دست بوده. بنابراین شما میتونید یه سوالی به این صورت داشته باشید که آیا بله. در نزدیک به حد یه صدای اضافه اونجا سایه تلفنی چیزی هست یا رادیویی هست اون خاموش کنید لطفا، چون من
صدای بخش
معلوم رشید کردم اصخایی میکنم. حالا من حرفم این است که عزیز، شما به ایشون این رو بگید که اگر تمام آنچه رو که اتفاق افتاده من بدونم، فکر میکنی من میتونم بفهمم بپذیرم یا نه؟ یا بهش بگید آیا نزدیک به اون چیزی بوده که ما با هم داشتیم؟ چون اگر نزدیک به اون چیزی بوده و ایشون بگه که با شما داشته، بنابراین من فکر نمیکنم شما با توجه به آنچه که ازتون شنیدم بتونید اون رو بپذیرید. این که مشکله رو میفهمم، ولی آخر این مشکل نپذیرفتن. و بعدم با توجه به اینکه شما از در یه خانواده‌ای که 11 تا فرزندن بزرگ شدید، در آغازم به ایشون قصد ازدواج نداشتید و ایشون هم همینطور، بعدم از نظر جسمی و جنسی اونقدرها به هم نزدیک نشدید یا تکرار لازم رو در حد سن و سالتون نداشته، نشون میده به هر حال یه مقدار اشکالات و گرفتاریا اینجا و اونجا هست. بنابراین اگر این موضوع به این صورت باشه تکلیف روشن. حالا بیاد من یه فرضی رو میکنم چون نظرتون رو میخوام ببینم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که به شما بگه به هیچ وجه با هیچ کس در این حد من رابطه نداشتم.
بله.
حالا وارد بحث نشید پس چرا احساس گناه میکنی نکن. آیا اون وقت شما دلتون میخواد این رابطه رو در چارچوب رابطه مبتنی بر اینکه بریم ازدواج کنیم ادامه بدید یا همچنان میخواید در حد دوستی نگه؟
ایشون که خب با ادامه رابطه دوستی مخالفند.
من نظر شما رو میخوام.
من با ازدواج موافقم.
آیا فکر این خانواده شما، دوستان شما این فاصله سنی این تفاوت ها رو میپذیرن؟
بله. فکر نمی کنم تو اون زمینه مشکلی باشه.
آیا خود شما اگر ایشون گفت من با کسانی در حد تو رابطه نداشتم اون رو میپذیرید یا به دنبال تحقیق یا اثباتش از جانب ایشون هستی؟
نمیدونم اینا
yeah.
سخته
واقعا. نه متوجهم عزیز، نه میفهمم، چون ببینید من تو دنیای نیستم که بخوام بحث خوب و بد درست و غلط رو بکنم. من اینجا با واقعیت آنچه هست کار دارم. یعنی ببینید من احساس و نظرم اینه که شما یه مقدار در تاریکی و با ابهام و پنهانکاری زندگی کردید و میکنید، که البته ویژگی اون محیط و اون شرایط. بعدم نوع ویژگی روانی که در شما دوتا دیدم و یا زمینه های حداقل اون چیزی که برای من یه توجه رو جلب میکنه، نوع ارتباطات جسمی و جنسیتون یه مقدار نوع عادی معمولی یا نزدیک به عادی نیست. فاصله سنی شما با ایشون برای من مسئله است. ادعای ایشون مربوط به این که همچنان دختر هستن بعد از این همه سن، یعنی بعد از این که ای بسا 24-5 سال از دوران بلوغشون گذشته، یه مقدار سوال برانگیزه. نه اینکه عیب و ایرادیه، ولی به هر حال پرسش‌هایی رو ایشون برای چرایی و چگونگی باید داشته باشه. این که آمدن اون حرفا رو راجع به گذشته زدن، اگر هیچی نگند و در همون حدی که من گفتم بگن، شما رو راضی و قانع نمی‌کنه و شما راه می‌افتید یا در تصمیمتون تجنظری میکنید یا راه میفتید ببینید موضوع چه خبر بوده یا اطلاعاتو هی تیکه تیکه میخوای از ایشون بگیرید تو چک کنید، ولی میتونه یک مسئله جدی رو به وجوده. بنابراین پیشنهاد من به شما و ایشون که امیدوارم ایشونم بشنون اینه که بیان آنچه بوده رو نه با اسم نه با چیزی، ولی در حدی که پرسش شماست، که اگه میتونه پرسش منم باشه، درست مثل همون حرفی هست که آیا با کسی رابطه در این حد که شما خودتون میدونه حدا کجاست، مثلا تو سه تا تیکش بکنی داشتی یا نداشتی. و فقط همین، اگر ایشون حاضر باشه اونو بگن که اصلا مفید نیست این گفتار، ولی حداقل ممکنه اگر چیزی نبوده که ناچار اینو بگم من شک دارم، شما اگر اون رو بپذیرید، واقعا بپذیرید، نه اینکه بخواید بپذیرید و بعد این پرونده رو برای همیشه ببندید، حداقل من تو این قسمت مشکل و مسئله نداره، ولی همچنان ماجرای سن و ماجرای بچه و ماجرای آنچه که بینتون گذشته و کم بودن تمایلات جنسی در هر دوی شما یا هر بازی که در این زمینه در آوردید، همه اینا دست به دست هم میده و یه مقدار رابطه رو با خطر و اشکال همراه میکنه. حالا بذارید این سوالو بکنم، این گفتگویی که با اون خانم دکتر داشتید، شما دوتا رو به اینجا رسون که زوج مناسبی برای هم هستید، فقط با نتیجه کار دارم، یا بهتره احتمالا خداحافظی کنید برید، یا باید رو خودتون خیلی کار بکنید تا به درد هم بخوره؟ کدام یکی از اینا بود؟ اون خانم دکتر نظرشون یا خود شما بعد از گفتگو با ایشون به چه نتیجه ای رسید؟
خب ما نظر خود ما این بود که ما خب خیلی به هم میخوریم، حالا من چون یکی دوتا به خواهرای خودم هم نشون داده بودم این قضیه رو، مثلا خونه خواهرامو رفتیم، با توجه به شناختی که من داشتم گفتن که خب دوتا به هم میخورید، یعنی هر دوتا تو خوب هستید، مثلا حالا بحثی که خصوصیات اخلاقی که از ما سراغ دارن، ولی بحث اون خانم مشاوری که گفتن یه مقدار خب اختلافات نظری که داشتیم، گفتن که خب این موقع اختلافتون بیشتره و بعد کار بکنید.
خب این اختلافات بدون که وارد جزئیات بشی راجبه چه موضوعی بود عزیز که من و تو شما راجبش حرف نزنی؟ تو چه چیزایی با هم اختلاف داری؟
اختلافات تفکری خیلی عمیق نبوده، این که حالا دو تا مثلا یکی از معضلاتی که ازدواج سن بالا داره اینه که دو طرف فکر میکنیم که خیلی پخته هستیم و نظرمون نظرهای مثلا درستی هست، هر کدومون فکر میکنیم درست میگیم.
آره نه پخته هستید، ولی متاسفانه کمی هم سوختی، یعنی از ذره بیش از حد پخته بودید مرد، هم شما هم ایشون. حالا به من بگید، من یه چیزی یادم میاد، الان درآمد هر دوتاتون نزدیک همه، درسته؟
بله.
و اون وقت ایشون الان نظرش راجبه داشتن یا نداشتن بچه چیه الان با حرفایی که با شما زدن؟
ایشون یکی از بحثایی که برای مصر برای ازدواج بودن این بود که خب بچه رو واقعا بچه علاقمند هستن، چون یک خواهری دارن، بچه دختر کوچیکی داره، ایشون هم میگن که منم خب دوست دارم مثل خواهرم بچه‌ای داشته باشم، و چون سنم دیگه داره میره بالا و اون لبه مرز هستم و چند سال دیگه، شاید یکی دو سال دیگه، همین الانش هم حالا معلوم نیست، نتونم بچه دار بشم، این که دیگه میگن که میخوام واقعا تصمیمم رو بگیرم، اگر بدونم که شما مثلا قصد ازدواج نداری، من مسیر خودم مشخص کنم، شاید به کسای دیگه فکر کنم، ولی تا وقتی که با شما هستم نمیتونم به کسی دیگه فکر بکنم و کسی تو چشم من نمیاد.
حالا اونو که کاری نه، من معتقدم عزیز شما یه راه دارید، البته من خیلی به نتیجهش که مثبت باشه خوشبین نیستم، ولی نتیجهشو واقع بینندم، دوتایی هر چی بوده و نبوده رو به هم بگید، تکرار میکنم نه وارد جزئیات بشید، ولی شما باید بدونید در زندگیشون از نظر روابط چی بوده، چون تیپ به شما کسی نیست که بتونه از این موضوع بگذره و بگه بیا اینو نادیده بگیریم، شما همچی آدمی نیستید عزیز، یکمی هم بار شک و سوء زن رو داری، بنابراین تازه ایشون اگر یه حرفی بزنه باید مطمئن باشه که به نوعی در حد ممکنش بدونی که مسئله باشه میتونه بعضی از چیزها رو اثبات کنه، رابطهش با شما هم چیزی رو تایید نمی کنه، برای که میتونه مهمدارم کسی رو اذیت نکنم، از جمله ایشون رو همون کاری که با شما داشتن رو با دیگران داشت باشن، و این چیزیست که بر اساس حرفای شما برای شما قابل قبول نیست. بنابراین پرسش واقعا اونه، پرسش اونه که آیا نزدیک با آنچه که ما با هم داشتیم تو با کسی داشتی یا نه؟ همین اوشیش هم باید به نظر من واقع بیمانه و یعنی راست اون حرف رو جواب بده، بدون که باید جاره یه جمله خیلی کوتاهش حتی میتونه تو یک لغت باشه، آره نه، یا میتونه یه ذره توضیح داشت باشه در حد یه دقیقه دو دقیقه، بنابراین به نظر من موضوع شما با یه گفتگوی دو دقیقه‌ای به یک بار 70-80-90% چرخش به این سمت یا اون سمت پیدا میکنه، و به نظر من این هم صلاح ایشونه، هم حق شماست، هم حق ایشونه که اون رو بگن که بعدا براتون مسئله نشه، به نظر من پرسش خیلی مشخص عزیز در تو این روابط تا کجا
فی؟ من وقتتون هم زیاد گرفتم، بیشتر از این وقت من نمیرم، خیلی لطف کردین.
بنابراین عزیزم بذارید ایشون هم صحبت های منو بشنون، صحبت های شما هم بشنون، یه روز کامل، تلفنم قطع شد، یه روز کامل عزیز بذارید برای این کار، دوتایی بشینید روبروی هم صمیمانه صادقانه حرفاتونو بزنید که خاطرتون آسوده بشه، که پس حتی امیدوارم کسی خندش نگیره، من برخی از اوقات دوستانی بوده گفتم دو تا صندلی میذارید پشت هم، شما رو به این دیوار میشینین اون رو به، چون من نمیخوام چشماتون و حالاتتون با هم در ارتباط بشه، چون خیلی از اوقات توی جامعه مانند ایران که آدم‌ها همیشه فکر کردن چی باید بگن نه اینکه چه اتفاق افتاده، میتونن حقیقت رو نگن. دو تا صندلی بذارید پشت بر پشت هم، بگیرید بشینید به دو سمت متفاوت با هم صحبت کنید، خیلی هم راحت و آسوده، صمیمانه، صادقانه. و بعد از اینم که صحبتون تموم شد یه 5 دقیقه همونجا بشینید بدون اینکه واکنشی نشون بدید، بعد تصمیم بگیرید که احتمالاً میخواهید گفتگو رو در چه حدی و یا رفتارتون رو در چه چارچوبی ادامه بدید. و به هر حال امیدوارم این کار رو بکنید. این کار نشون دهنده اینه که واقع بینانه و مسئولانه به این موضوع نگاه میکنید و نه فعلا یه کمی با توجه به آنچه دوست دارید یا میخواهید یا مجبورم این حرفو بزنم فریب کارانه، چون اون کار نمیکنه، اون بعد از اون گرفتارتون میکنه. بهتر صمیمی و صادق باشید و این حقیقت بهترین مصلحت و منفعت شماست. سعی به دنبال مصلحت و منفعتتون برید و واقعیت و حقیقت زیر پا بذارید، بعدن حتما سخت در شرایط بدتری و خیلی بدتری پشیمون میشید. بنابراین واقعیت و حقیقت رو با هم بگید، ببینید با هم میخواید باشید یا نباشید و کشش هم ندید دنبال قانع کردن خودتون و راضی کردن همدیگه و دست به تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریبم برای موضوعها و مطالب نه بسیار نرید سراغ و اون کار رو نکنید. اون چیزی که پیشنهاد میکنم این است که صمیمانه صادقانه با هم حرف بزنید و یه تصمیم قطعی و نهایی بگیرید. بنابراین امیدوارم اون چه که خیر و صلاحتون اتفاق بیفته و براتون آرزوی بهترین ها رو برای هر دو دارم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟
از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین 100 تا اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام وقتتون بخیر دکتر هلالی.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به چند تا موضوع باهاتون صحبت کنم، اما در ابتدا میخواستم که حالا یه چیز شبیه شعر یا احساس درونی خودم به خاطر اینکه یه مقدار با روحیات من آشنا بشین من براتون بخونم اگر اجازه داشته باشم و وقت هست، و بعد هم ادامه صحبتم رو داشته باشم.
بفرمایید.
ای کاش میشد از تن خود جدا میبود، ای کاش میشد در مسند خدا میبود، ای کاش میشد قصه فقیر و شاد در داستان و افسانه ها می بود، ای کاش ماری بود هوایی بود، ای کاش بهشت و کبریایی بود، ای کاش ار گناه راهی بود، ای کاش بخشش و عطایی بود، ای کاش بحر این روان و جان از آسمان مرهم و دوایی بود، هر دم که خرد و کلان می میرند، ای کاش شفای جاودانی بود، ای کاش شرابی بود آبی بود، از قبر نوای آشنایی بود، ای کاش در مسح مسیحایی در کفر و شرک جای مجالی بود، ای کاش می شد به اسم او اعجاز کرد و رهایی بود، ای کاش می شد این بهایم را در فهم خدایشان کلامی بود، ای کاش می شد این همه در کل بوی خدا می داد و صفایی بود، کفر نیست کلامم که بر حق است، این بوی تعفن الهی بود. من در واقع حالا یه جور میشه گفت حالا شبیه شعر یا یه احساس درونیم بود رو که خواستم با اتون در میون بذارم. در مورد خودم یه کمی خواستم توضیح بدم که من بچه دوم هستم، 34 سال سنم هست، با خواهرم که از من بزرگتر هستن 18 متفاوت سنی دارم، با برادرم 3 سال و 5 متفاوت سنی دارم، کلن 7 تا بچه هستیم دوران کودکی خب مثل هر ایرانی دوران کودکی خوبی نداشتم، هرچند که وقتی میخوام یه بک‌گراند بزنم به دوران کودکیم همیشه قسمت های خوبش توی ذهنم میاد، هیچ وقت حالا از اون تخیل و یا اون حسی که دارم استفاده میکنم که فراموش کنم، و الان فقط به خاطر اینکه لازم میدونم که باهاتون در میون بذارم اینا رو دارم. اما در کل وقتی که به گذشتم نگاه میکنم قسمت های خوب زندگیم رو سعی میکنم تو خاطرم.
حالا ببینید عزیز، نه من اصلا هیچی، نه من نشنوندگان تا بال هیچی نفهم. ببینید عزیز، این که شما میتونید بگید من به جنبه های مثبت زندگیم توجه بیشتری میکنم و تمام. نه بیاد به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنید و چی خوندید چه میکنید؟
من از آلمان تماس میگیرم. من تئاتر خوندم، لیسانس تئاتر دارم، ولی خب میخوام که حالا اگر بشه در این زمینه با تون صحبت کنم.
چه مدتیست چه مدتیست در آلمان هست؟
من یک سال و نیمه که آلمان زندگی میکنم و حدودا 4-5 ماه که با شما آشنا شدم دنبال میکنم.
البته تلفنتون یه اشکال داره، قطع و وصل میشه، میدونین موضوعش چیه؟
حقیقتا نه نمیدونم.
آقا این تیک تیک
امیدوارم
این چیه داستانش قطع و وصل میشه؟ تلفن خاصیه؟
نمیدونم، من تلاش میکنم که بلند هم صحبت کنم.
نه تلفن
صدام واضح نیست.
نه
الان خوبه دکتر؟
بله. شما میگید از چه نوع تلفنی استفاده میکنید؟
من از موبایل استفاده میکنم چون که باید کار بتونم با شما بتونم.
آخه این نازم این یه اشکال تو کارتیست که شما دارید، یعنی وسطش یه بوقی میزنه و قطع میشه. حالا به من بفرمایید که شما ازدواج از در ازدواج و اینا تا به حال چه کردید؟
من یک بار نامزد کردم تو سن پایین، ولی خب ازدواج نکردم تا الان و تا الان هم مجرد.
بسیار خوب. این که الان که آمدید اونجا چگونه دارید گذران زندگیتون از در مالی میکنید؟
من فعلا زیر نظر سوسیال هستم، جاب سنتر، و هنوز کار هم دارم، زبان میخونم و اینکه خودم آماده میکنم این بدم حالا توی رشتهی که حالا میخواستم باستم در این زمینه مشاهد.
آخه به نظر میرسه که شما به عنوان پناهنده آمدی.
کاملا درست.
اوکی. خب حالا اینکه به عنوان پناهنده آمدی تو چه رشته‌ای میخواید ادامه تحصیل بدی؟
در واقع من 2 سال پناهندگیمو توی ترکیه گذراندم، یا بهتر بگم پناهجوییم رو، بهتر این کلمه درست‌تره، پناهجوییمو توی ترکیه گذراندم 2 سال، و وقتی که وارد آلمان شدم در واقع با پذیرش و قبولی به اقامت من وارد آلمان شدم. من خب فکر میکنم رشته‌ای که انتخاب کردم رشته‌ای نبوده که درست باشه و بتونم ادامه بدم، و اینو خودم هم میدونم. حالا طبق اون چیزایی که بعدها از شما هم شنیدم به نظرم دیگه نباید این رشته رو ادامه بدم. به شدت به رشته روانشناسی علاقه دارم، نمیدونم این امکانات رو به من خواهد داد یا نه که بتونم در زمینه روانشناسی ادامه تحصیل بدم در علی. یک چیز دیگه هست، این یه دوره های هست 3 ساله که بهش میگن اینجا آسپیلون. اون دوره های آسپیلون رو دولت حمایت میکنه و ده که من درس بخونم چند، ولی خب از اونجایی که من خودم الان جه شدم بعد از گذشته این سالها که جایی که من برقرار میگرفتم تو زمینه حالا رشته های پزشکی، چون که امنیت شغلی بالاتری داره مخصوصا تو آلمان، تو اروپا امنیت شغلی بالاتری داره و امکانات بهتری هم داره و با روحیات من هم سازگاره، ترجیح دادم تو زمینه حالا پزشکی و یا زیرشاخه های این رشته درس بخونم، که چند تا گزینه هستن که به ما دادن. مگه پرستاری اتاق عمل هست، پرستاری معمولی هست، رادیولوژی هست که من میتونم توی این رشته ها، یا فیزیوتراپی هست که میتونم ادامه تحصیل بدم که دولت حمایت هم بکنه. اما اگر بخوام که شخصی برم دانشگاه و نمیدونم اگر سانس منو
نمیسی، متاسفانه این تلفن شما که تق و تق میکرد قطع هم شد. بران این تلفنی نیست عزیز، یا شاید کارتی که گرفتید که ازش استفاده میکنید درست نیست. دفعه دیگه از این استفاده نکنید، چون شنوندگان این ور میشنیدن، شاید شما اون ور خبر نداشتید که چگونه صداتون داره پخش میشه، ولی با قطع و وصلهایی بود و منم این مقدار مشکل داشتم. برحال امیدوارم یه وقت دیگه بتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوبتون.
من
سوال داشتم. چند وقت پیش توی برلین یه آقای رو دستگیر کردن که دوتا بچه 6 و 4 ساله رو دزدیده بود، یعنی از قرار معلوم گول زده بود و بهشون تجاوز کرده بود و کشته بود. من خواستم بدونم که چطوری میشه که یه بچه به یه غریبه اعتماد میکنه ولی بچه دیگه نه راحت اعتماد نمیکنه، و چه سنی و چگونه میشه که به بچه ها آموزش داد که به غریبه ها اعتماد نکنن در این حال توی روحیهشون هم تاثیر بد نذاره؟
اصلا هیچ قرار نیستم که چیزی رو به بچه ها یاد بدیم. بچه هایی که دفاعی نمیتونن بکنن، شما یه بچه 4 ساله رو بهش بگید به هیچ کس اعتماد نکن، به بچه 4 ساله بگید به همه اعتماد بکن. این که گرفتار یه همچین آدم های بزرگ سالی بشن که میخوان ببرنشون، اعتماد یا عدم اعتماده که مسئله نیست. غالب اینا با یک ترفند و غالبا جنبه فیزیکی داره، بعدم اگر یه چیزی بهش بگن معمولا بچه قبول میکنه. شما اگر اومدید به بچه گفتید به قریب اطمینان نکن، تو خیابون که میره، شما پشت چراغ قرمز که میستید، پیاده روی که از اون جلو میره، وحشت در دل بچه وجود داره. شما چرا بیخود اینو به هم ریختید؟ وظیفه پدر مادر مواظبت مراقبت از بچه است. یک احتمال هر خطری هم دور سر ما همه جا هست، سر همه چیز، و بنابراین ما قراره در حد معمول و معقولش یه رفتاری رو انجام بدیم. یه پدر و مادرن که وظیفه‌شون مواظبت و مراقبت از فرزندشونه، به جایی که میره تنها نباشه، چنین و چنان، بدونی که بچه بگن چرا اینقدر ما مواظب و مراقبیم، تا در دل بچه اون وحشت رو که بعدن هزار تا بیماری به دنبال داره به وجود نیاره. پدر و مادر باید مواظب بچه خردسالشون باشن. از یه سنی هم که گذشته زده این مواظبت نوعش فرق میکنه، ولی همیشه اگر یه روزی تصمیم گرفتن بچه 4 ساله یا 6 ساله یا 10 ساله من شما رو بدزدن، اگر اون آدم برنامه داشت باشه به احتمال زیاد میتونه این کار رو بکنه، و من و شما از قبل نمیتونیم بچه رو آماده کنیم که به جنگ غریبه‌ای بره که اون قصد مثلا دزدیدنش رو یا هر چیزی از این قبیل داره. اینه که اگر یه پدر مادری در یه حد معمولی با توجه به شرایطشون مواظب باشن که مسئله نیست. مران عزیز 38 ساله در امریکا زندگی میکنه، 38 سال، و مدتی قبل، شاید 15 سال قبل، بیشتر از 60 تا ایرانی رو تو لیستی بود که با یه سازمان پلیس من یه ارتباطی داشتم که اینا اصلا تیر خورده بودن، گلوله خورده بودن تو اون مدت مثلا 15-20 سالی که ایرانی‌ها اینجا بودن. اما یک دونه بچه تا به حال در جامعه ایرانی دزدیده نشده. 38 سال گذشته، نزدیک به چند صد هزار فقط در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا ایرانی. این ماجرا حادثه‌ای بسیار بسیار کمی هستن که شما اصلا فکرتون رو، اونم در حالت حاملگی، به این که بچه رو چجوری بار بیاریم. اصلا بچه باید با اعتماد و اطمینان کامل بار بیاد، باید احساس امنیت و آرامش بکنه. وظیفه پدر و مادر مواظبت و مراقبت از اوست، نه وظیفه بچه مواظبت و مراقبت از خودش که ما بیام یه چیزایی تو وجودش بکاریم که او گرفتار نشه. من بچه‌ای که اصلا نمی‌تونست بخوابه، به بیماری افتاده بود، بیماری سایکوسوماتیک پیدا کرده بود، پدر و مادرش بهش گفته، حالا کدامشون اونقدر مهم نبود، بهش گفته بودن که ممکنه یه، امیدوارم کسی رو باز اذیت نکنم، یه سیاه‌پوست ممکنه تو رو بغل بزنه و ببره و دیگه تمام. این بچه‌ها وقتی اون پدر مادر پشت چراغ قرمز میستادن و یه سیاه‌پوست از این ور خیابون می‌خواست بره، بودن خیابون می‌لرزید، یعنی این بچه می‌لرزید. ولی این که طریقش نیست که ما به بچه‌ها بیاموزیم که از خودشون دفاع کنه یا گول نخورن یا مواظب باشن. و بعدم اون کسی که بخواد اینا رو یه جوری ببره که بیمار گرفتار است که با قواعد یکسان و در یه چارچوب برگردیم، حالا ممکنه ظاهر برخی از موضوعها این باشه، ولی وظیفه پدر مادر عزیز، بنابراین ابدا شما در دل بچه باید اطمینان رو، امنیت و آرامش رو، خوبی رو بکارید. اون چیزیست که خیر و صلاحشه. خطر هم همیشه در کمین آدم هست، ولی با این که به اون جنبه‌های بد بیاموزیم تقریبا هیچ وقت هیچ فایده‌ای نداره، فرقی نمی‌کنه. فقط یه بچه رو می‌تونیم در حد بیماری که آخر کار رای بیمارستان کنیم قرار بدیم. اگر من شما برگردیم به بچه‌ها بگیم که ممکنه شما رو بیان بدزدن، ببرن، چنین و چنان بکنن، هیچ پدر مادری در این زمینه نباید با بچه حرف بزنه. گفتم مثلا به آمارم نگاه کنید، در امریکا از هر 1000 تا بچه‌ای که واسه دیگران دزدیده میشه 983 تاش ماجرای داخلی، زن شوهر از هم جدا شدن، بچه رو هم داره میبره، مادر بزرگ میبره، خدمتکار میبره، یعنی یه چیزیست که جنبه داخلی داره که بچه با اون آدما در یه نوع ارتباطی بوده یا همکنون هست. و الا این که پاشن را بیفتن بچه بدزدن خیلی خیلی کمه. در همین شهر لس آنجلس هم هر وقت اتفاق میفته شما حتی دقیقا میدین آدم کیه، چه نسبتی داره، بویفرند قبلی بوده، گرلفرند قبلی بوده، از سر انتقام بوده، آشنا بوده، یعنی یه پدیده کاملا داخلی است. و حالا اینکه بچه منو بردارن ببرن و بدزدن و مثلا بکشن یا هر چیزی از این قبیل خیلی خیلی کم عزیز. و یه جایی برای نگرانی است که پدر مادر بخوان خودشون رو نگران کنن یا بچه رو. من و شما یه مواظبت‌ها و مراقبت‌هایی می‌کنیم، همونطور که در خونمون قفل داره، اتومبیل رو هم نمی‌دونم کمربند رو می‌بندیم و ایربگ هم داریم و قفل میشه. در ارتباط با بچه‌مون ما باید از خودمون و بچه‌هامون محافظت و مراقبت کنیم، ولی قرار نیست اونا رو یه زره بپوشیم بنازیمش وسط تصادف بگیم حالا برو، که تصادف ای به کردی مثلا بدن تو آنچنان است که آسیب نمی‌بینه. نه عزیز، اصلا تو اون زمینه ذهنی و فکری ندارید، خودتونم تو حالت شرایط حاملگی نگرانی موضوع نکنید. لطفاً وقتم سی دی یا دی وی دی منو درباره فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و بخش اول یا دوم تولد تا 3 سالگی رو بشنوید که موضوع اصلی و اساسی انسان، مهمترین صفت انسانی از وسط 200 تا صفت و ویژگی انسان، تراست یا اطمینان عزیز. این تراست و اطمینانی که با خودش امنیت میاره، آرامش میاره، امیدواری میاره، خوشبین بودن و مثبت بودن و پشت کار داشتن و بالاخره اعتماد به نفس مثبت. همه اینا رو از بین نبرید، چون یک کسی در برلین دو تا بچه رو دزدیده، مثلا به آزارشون داده، اذیتشون کرده، بعد کشتهشون. همه اتفاقات از هواپیما هم سقوط میکنن، رئیس جمهور هم کشته میشه، ولی اینا دلیل نداره که ما همه رو تعمیم بدیم عزیز و خودمون اذیت کنیم. از این فکرام بیاد بیرون، فرزندتونم خوب و خوش و سالم بیارید، نگران اینام نباشید، خوب بارش بدید، مواظبت و مراقبت مادری یا خانواده هم داشته باشید، از این اتفاق هم حتما براتون نمیفته. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
مرسی خیلی مرم، من صدای شما هم دارم گوش میکنم، فقط همین میخواستم که مطمئن بشم که خودتون بپرسم که آیا باید کاری بکنم یا نه.
هرگز عزیزم، ابدا قربون، راحت خوشحال شدم، مرسی عزیزم، موضوع به خود باید.
خدا
نگهد. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ، تجربه نو با هوتن، همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف، 3 بازیگر، 30 نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود، هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفته گویی خانم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ببخشید صداتون نمی اومد، اگه من
میشنوین
شما؟
من الان شما رو خوب خوب میشنوم. شنوندگان عزیز ما هم شما رو میشنون. جان بفرمایید.
خیلی آقای دکتر، یه سوال داشتم. اول اینکه خواستم بگم که من خیلی دوستتون دارم، خیلی همیشه از صحبت شما استفاده کردم، توصیه هایی که به من کردین خیلی همشون کارگر بوده تو زندگیم و خیلی نتیجه های خیلی مثبتی گرفتم و از این نظر ازتون واقعا تشکر میکنم. و حرف دیگه که میخواستم بهتون بزنم، چند فکر میکنم هفته پیش بود، من داشتم به یکی از شوهای رادیوی شما گوش میدادم و شما صحبت میکردید راجع به عالم بیعمل. من یه مقدار برام سوال شد که منظور شما دقیقا چی هست و یادم مثالی هم که زدید این بود که گفتین که یه دکتر مثلا اگر که به شما میگه مثلا سیگار نکشین یا مشروب نخورین، بعد خودش رو دیدین مثلا توی یه مهمونی اگر این کار رو میکرد، این هیچ دلیل نمیشه که مثلا اون آدم درستی نیست و کاملا با این مسئله موافقم آقای دکتر. ولی این مثالی که شما زدید، یعنی یه طوری هم این مسلما درسته، ولی که خیلی مسئله دیگه هست زندگی، مثلا عالمانی که مثلا همیشه به بقیه آدم ها مثلا توصیه میکنن که مثلا این دنیا به درد نمیخوره، مثلا فکر اون دنیا باشین، بعدا خودشون تماما مسئلهشون مثلا قدرت در این دنیا.
نه ببین عزیز، نه ببین قربونت، متوجه هستم، بعد حتما حرف تو بزن. ببین عزیز، بذار ببینیم ماجرا چه است. ما در طول تاریخ یادت باشه که ای بسا 99% مردم اصلا در طول تاریخ، شاید 98-99% مردم اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشت، یعنی مردمان بسیار بسیار بی سواد. این بی سوادی در اون دوران همراه با قحطی و یه مقدار جنگ و بیماری هایی که می آمده نصف شهر رو یا یه منطقه رو می برده و مواردی از این قبیل همراه بوده، یعنی جهل با ترس همراه شد. و وقتی جهل و ترس همراه شده، همه در به در به دنبال این بودن که یه مقدار از این دردها و بدبختی هاشون رو بتونن به طریقی از میان ببرن و یا شرایط نسبتاً بهتری برای خودشون فراهم. در یه چنین وضعیتی افراد به نوع انواع مختلف از بار مذهبی که شما گفتید و بقیه پیدا شدن که به مردم میگفتن این کارو بکن یا اون کارو نکن، این اینجوری عمل کن یا اونجوری. غالبش هم حرفای بیخودی بوده، این همه حرفایی که تو داشتی میگفتی. مردم هم ملاکی که داشتن این بوده که اگر تو حرفی میزنی اون کارو بکن، تا ما خاطر اون آسته باشه چیزی که تو ما توصیه میکنی و حرفی که تو به ما میزنی خودت قبول داری، خودت باور داری، خودت عمل میکنی، ما هم عمل کنیم، خاطر ما را آسوده کن. بنابراین یه چیزی درست شد که باید قول و عمل یکی باشه. عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره. عالم باید حرفشو بزنه، همونم باید عمل کنه، ولی چه فرقی میکنه؟ یه درخت بدون فایده، بدون میوه. این چیزیست که در طول تاریخ بوده. مردم به دلیل نادانی توانایی ارزیابی و قضاوت درست و غلط موضوع رو نداشتن و بنابراین اون رو با اینکه خود اون فرد این کارو میکنه یا نمیکنه مرتبط میکردن و این ماجرا در همه فرهنگا به ویژه در فرهنگ ما جا افتاد. این موضوع هنوز برای کودکان هم درست، همون دلیلش هم نادانیه و اینکه پدر و مادر خدا میدونن و همه چیز میدونن. بنابراین روزی هم که من به پسرم و دخترم 4 ساله یا 8 ساله یه حرفی میزنم، روزی که با عمل همراه باشه، اون حرف من تأثیرش خیلی خیلی بیشتره. علت چم این است که او راهی برای ارزیابی نداره. من پدر وقتی حرف میزنم برای او همه چیزه، وقتی عمل من رو مخالف با اون ببینه به هم میریزه، توانایی تشخیص نداره. ولی وقتی دید من بهش میگم این کار رو نکن خودم هم نمی کنم، یا این کار رو بکن خودم هم می کنم، تأثیر کاملا خوبی روش میگذاره. پس ما نه در گذشته با این موضوع مسئله داشتیم و نه همچنان در ارتباط با کودکان، حتی ممکنه تا حدودی نوجوان. اما ما در دنیایی هستیم عزیز که موضوع ها مهمه که درستن یا غلط، خوبن یا بد. این که اون آدما این کارو میکنن یا نمیکنن مبنا نیست. به همجاست که اون مثالا که زدم هر دوتاش رو بهش توجه کن، بعد برمیگردم سراغ مطلبی که شما گفتی. من اگر یه کسی حرفی من بزنه که درسته، اون حرفو درست میدونم و اون آدمو گوینده یک مطلب درست میدونم. حالا میخواد خودش انجام بده، میخواد انجام نده، اون قصه انجام کارها نه به علم معتقده مرتبطه، نه به اعتقاد مرتبطه، به هزاران هزار چیز تو در تویست که ما هنوز نمیدونیم رفتار انسانی چگونه با وجود اون باور، اون اعتقاد، اون حس، اون احساس، اون تجربه، اون گذشته، اون خطر، اون ضرر، هنوز مثلا این گونه است. از حتی خوردن غذا گرفته عزیز تا تون رفتن تا مواردی که یه مقدار پیچیده تر مثل روابط جنسی که همه یه جوری رفتارشون با اون چیزی که باورشون و اعتقادشون ابراز میکنن مختلف و متفاوته و این همه جا شناخته شده است، مگر اینکه بخوایم نفهمیم و خودمون فریب بدیم. پس به دلیل اینکه نمیدونیم عمل که ده ها و صد ها چرخش داره، حتی یه آدم صبح ساعت 9 ممکنه کاری رو بکنه 9 و نیم نکنه یا برعکس و حتی عکسش رو انجام بده یه ماه دیگه، در حالی که خیلی تغییری پیدا کرده حتی تو اون زمینه، نشون دهنده است ما با یه پدیده پیچیده روبرویم. نتیجتاً حرف و بحث من اینه که من برام مهم اینه که یه کسی که حرفی که میزنه درست یا غلطه. دندان پزشکی که برگشت به من گفت دندانتو مسواک کن، دندانتو فلاس کن، این کار اون کار بکن، این کارو میکنم. ولی من خودم کیس مورد داشتم، زن و شوهر اومدن، شوهر دندان پزشکه، خانم نبود. تو حملاتی که بعدن به این مرد کرد این بود که آقای دکتر دندون پزشک که ولی خودش دندوناشو مسواک نمیکنه، چنین و چنان. این آقا دو دفعه دست به خودکشی زده بود. یعنی این آدم نه به خاطر اون خانم، به خاطر شرایط روانی و مشخصاتی که داشت. بنابر این آدمی که میخواد خودشو بکشه، حالی که میخواد دندونای تمیز داشته باشه یا دندونای سالم داشته باشه، مثلا چه ارتباطی اینا به هم داره؟ و بعدم این دندان پزشک این کار دندان پزشکیشو درست میکنه که من بلد نیستم. حرفی هم که میزنه دندانتو مسواک کن، حرف درستی داره میزنه ولی خودش نمیکنه. من که نمیتونم بر مبنای عمل او دندان پزشک بودن یا نبودنش رو ارزیابی قبول کنم. شما میتونم بگم که این یه حرفی میزنه خودش نمیکنه، ولی خب که چی از توش در میاد؟ حالا اومدیم یه کسی حرف بد زد، یه کسی رسید به شما گفت آقا باید دادم مرق بخوره، مواد مخدر هم مصرف کنه، چاقو هم اگر لازم شد عصبانی شد بکشه در بزنه بره، بعد خودش هم این کار کرد، شما چیکار میکنید؟ همون کار میکنید؟ شما با این کار دارید که مشروبه غلطه، مواد مخدره بده، چاقو کشیه بده، چرت و پرت داره آدم میگه چون گفت و عمل کرد پس معلوم حرف خوبه یا خودش آدم خوبیه. اینا گرفتاری‌های فرهنگی ماست که یه بازی و سیاه بازی داریم برای این که با واقعیات و حقایق در جنگی، برای این که دوست نداریم حقیقتی که سخت و تلخ رو بشنویم و گرفتاریه. شما الان آخر کار اشاره چی میکردید؟ که یه آدم های مثلا روحانی یه حرفایی میزنن که این دنیا فانیست، خودشون نوبال اینجا هستن. خب عزیز، چون ملاک نداری بهش بگی مردک، یک این دنیا فانی نیست، کارش درسته، دو اون دنیا باقی نیست، هیچیش معلوم نیست. اشکال کار باز این است که با شما با جهل روبرویید. چون نمیدونید دنیا هست یا نیست، چون نمیدونید خدا اینو گفته یا نگفته، چون نمیدونید در کتاب آسمانی که شما باور دارید هست یا نیست، چون خودتون کتاب آسمانی که باور دارید نخوندید، با شما درست میشید مثل همون کودک، درست میشید مثل همون آدم قبلی. و به همین جاست که یه عده‌ای که از این مرحله گذشتن، پرت و پلاهای این آدما رو به خاطر اینکه عمل میکنن یا نمیکنن کاری ندارن. وقتی برمیگرده میگه دنیای فانی، دنیای فانی اگر قصدش اینه که فنا میشه، خب واقعیته، ولی این عیبش نیست. خیلی ها اصلا نمیخوان دنیا غیر فانی باشه، چون غیر فانی باشه قرار ما در یه ثبات بمونیم، یعنی مثل یه تیکه سنگ، اونم از ذره مان میگم ثابت بمونیم، تکون نخوریم، چون تکون خوردیم و تغییر پیدا کردیم مسئله بود و نبودمون هم مطرحه. یعنی چیزی که میخوام بگم این که عزیز، همچنان اونجا سر جاشه. ملاک من رفتار آدما نیست، ملاک من ای رفتاره به رفتار مرتبط، ولی اگر یک کسی گفتاری داشت که درسته، اگر درسته درسته، ای غلطه غلطه، میخواد خودش انجام بده، میخواد خودش انجام نده. و اون مثالی که شما زدید، روزی که دکتر من به من میگه آقا مشروب نخور، سیگار نکش، من اگر بکشی مریض میشی میمیری، حرفش درسته. خودش اگر سیگار میکشه و مشروب میخوره، معناش این نیست که من بیام نظرم رو راجع به این جملهش عوض کنم. شما دلتون میخواد کودکانه بگید اینی که گفت مشروب نخور و سیگار نکش، خودش مشروب میخوره و سیگار میکشه، به او یه نگاه دیگه بکنید. خب بکنید. شما فکر میکنید اگه شما دکتر بودید وقتی میگفتید خودتون عمل میکردید؟ خب بکنید. ولی این نوع قضاوت ها قضاوت های سطحیه و ما رو از اون چیزی که اصل دور نگه می‌داره. برای من مهم اینه که یه کتاب میخونم به من میگه سیگار نکش، مشروب نخور، حالا من پاشم راه بیفتم ببینم این کی گفته، کی نوشته، خودش سیگار میکشه یا مشروب میخوره، اصلا کارهای بد دیگه میکنه. آقا این سیگار نمیکشه ولی هروئین مصرف کنه، کوکائین، خب حالا چی کارش کنه؟ بنابراین بحث من از خیلی روشنه، دوران شعارهای از این قبیل و بعدن آدم ها رو مورد حمله قرار دادن که تو که دکتر قلبی چرا قلب درسته، تو که نمیدونم اقتصاد دونی چرا ورشکست شدی. امروز بانک های امریکا در با وجود داشتن 800 تا دکترای اقتصاد میدن تو ورشکستگی. چرا؟ برای که ماجرای ورشکستگی که فقط به اقتصاد دانستن و ندانستن و تصمیم اونا مرتبط نیست، به خیلی چیزا مرتبطه. یه قایقی است، یه اصول داره، تو دریاش حرکت بکنه، ولی طوفان شد قایق میتونه کاملا غرق بشه. ولی این نشون دهنده نیست که قایق غلطه. قایق در شرایط عادی کار میکنه، در شرایط غیر عادی کار نمیکنه. از اولا میدونیم 800 تا اقتصاددون توی مؤسسه بانکی هستن، بعدن بانک ورشکست میشه. معناش این نیست که اقتصاد رو رد کنیم، اقتصاددونی اونا رو رد کنیم، برای اینکه عوامل مختلف و متفاوته. ولی وقتی آدما خیلی رابطه علت و معلولی رو بین چیزایی که نباید باشه برقرار میکنن، به اون نشستن. بنابراین حرف من این بود که جمله‌ای مثل که عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره، قول و فعل آدم باید یکی باشه، این حرفایی است که کمی کمی یه جاهایی ممکنه درست باشه، غالب اوقات غلطه، و بعد استفاده از اون غالبا واقع بینانه، مسئولانه و یا مبتنی به یه برای یه درکی از آنچه که خیر و صلاح ما و یا حقیقت توش نیست. این گفته بودی که من داشتم، حالا هر جور دلت میخواد بحث رو ادامه بده.
بله آقای دکتر، من دقیقا متوجه صحبت شما هستم و اونجا هم شدم، ولی یه مقدار حالا امیدوارم که من خودم تو ذهن خودم مسائل رو قاطی نکرده باشم. من اصلا کلن، یعنی خیلی این موضوع برام مهم بود که بدونم مثلا اگر که به نظر شما یا این اگر برای من مثلا توضیح بدیم، مثلا آیا درست آدم مثلا بره پلوی وکیلی که خودش مثلا خودش کلی گرفتاری ها قانونی داره؟
حتما مثلا بره حتما عزیز. عزیز من هیچ فرقی نمی کنی. شما من بگید این آدمی که اولا یه وکیل یه مقدار آگاهی هایی داره و اون آگاهی ها موضوع شماست، اگه به من بگید که نظری که راجبه شما، پرونده شما، چگونگی تغییرش از درست یا غلطه میفهم، این که خودش مسئله داره یه قصه دیگه. این که به من بگید این که خودش مسئله داره، پس معلومه نادانه. و حالا اگه کسی با دقت علمی به پیشنهاد او در مورد کیس من مراجعه کنه متوجه میشه اشتباه کرده بسه. اون حرفتون میتونه به اون معنا باشه. شما میتونید بگید این آدم اینجا و اینجا و اینجا و اینجا قضاوتش درباره دادگاه یا یک کیس درست نبود. پس میتونه راجع منم نباشه. پس بذار با یه دقتی چک کنیم. از اون قیاس شاید بتونید استفاده کنید. ولی این که خودش مشکل مالی داره، مشکل حقوقی داره، نه. علاوه آدم‌ها تو رشته‌ای که هستن اون مشکل‌ها رو پیدا می‌کنن. معلومه یه دکتر در معرض این خطر است که مال پرکتیس داشته باشه. ببین عزیز، من هیچ کسی رو تا به حال نکشتم، اما من جراح میشناسم که 20 نفر رو کشته، اما 20,000 نفرم از مرگ نجات داده. اونجا هم که کشته اتفاقاً اشتباه کرده کشته، اصلا نمیگم بیمار مرده، ولی این واقعیت کسی است که دست به اون عمل جراحی میزنه. همینجاست که من خیلی از اوقات رفتم پل دکتر، دکتر گفته این بیمار، این جراحی یه 10% هم خطر داره، ولی 90% درست. این که بسیار از وقت آدم ها سوالشون اینه که آیا من الان برای مشکلی که برای ستون فقراتمه، یه دکتر میگه جراحی کن، یه دکتر میگه ولش کن با دردش بساز. چرا؟ برای که اینجا تردید وجود داره عزیز. بنابراین خیلی از اوقات شما به دلیل اینکه وکیلید مشکل حقوقی برای خودتون درست کنید، شما به دلیل اینکه پزشکید موجب مرگ آدم ها میشید، ولی اینا رو نباید با هم مخلوط کرد، ازش نتیجه گرفت. امروز بیشترین جایی که آدم ها توش میمیرن کدام ساختمونه؟ معلومه در یه ساختمونی است که بیش از همه ساختمان‌های دیگر جهان آدم‌ها توش میرن، و اون بیمارستان، یعنی همون جایی که مردم مراجعه میکنن برای که نمیرن. علتش این است که هرگز که در معرض خطره میره بیمارستان، و بنابراین از هر بیمارستانی بیش از هر جای دیگه جسد میاد بیرون. ولی معناش این نیست که ما بیام بگیم آقا جایی که بیش از همه از توش جسد میاد بیرون، آدم چرا وقتی مریضه بره اونجا؟ به همین جهت است که استدلال‌ها رو باید مواظب بود، چون استدلال نیست عزیز. اینا یه نوع تجزیه و تحلیلی است که چیزی سر جای خودش قرار نگرفته. به همین جهت است که شما من میگید این وکیل، شما تو من میگید این آدم فاینانشال پلنر، این ادوایزر، ادوایزر، ولی آدم ادوایزر یه ریسکی رو میپذیره، یه خطری رو، برای که همه یک اصلا اگر علمو داشته باشه، اطلاعاتو داشته باشه، تصمیم درست باشه، یه دگرگونی و تغییر در نظام اقتصادی به دلیل جنگ در خاورمیانه میتونه چین بیزینس شما از هم پاشیده بشه. شما من میگید باید اون رو به حساب میآوردی، این همه مطلب رو نمیشه به حساب آورد. بله، و از آغازم شما باید میدونستید تصمیم اقتصادی که دارید میگیرید 5% 10% ممکنه پدیده‌های ناشناخته بدون اینکه ازش خبر داشته باشید وارد صحنه بشه. شما اصلا رفتید حساب شده یه مغازه باز کردی سر یه چهار را، یه کسی دیگه میاد یه مغازه رو براتون باز کنه، هر دوتا ورشکست میشه. علتش هم این است که قوانین نبوده که این دوتا نتونن کنار هم باشن. شما هم حساباتون همه درست بوده، مشروط بر اینکه شما تنها میموندید. ولی همونجا گوشه ذهنتون باید میدونستید که ما در یه جایی زندگی میکنیم که ممکنه من بیزنسی که راه انداختم به خاطر دیگری که میاد کار دستم میده. تازه اون آدم کیه؟ یه خلوچل دیوونه ایه که قیمتها رو نصف میکنه برای که من از بازار بیرون کنه، که منو داغون میکنه، خودشم از پا در میاد. به همین جهته که من و شما با یه احتمال و امکان روبرو هستیم، ولی بحث کلی رو نباید از دست داد. من یه کسی بهم برگردید بگید که این جمله اینجوری بگم، شما وقتی که آدم مهمی در یه زمینه هستید، تو همون زمینه بیش از آدمای غیر مهم اشتباه میکنید، بیش از اونها ممکنه در معرض خطر باشید عزیز. به همین جهت که امروز شما برگردید ببین چه کسانی آدمای عادی آدم میکشن، پلیس، به دلیل واکنشی که نشون میده، اشتباهی که میکنه، حال بدی که داره، نوعی که با موضوع برخورد میکنه. بنابراین پلیسی که برای protect and serve ماشیناشون نوشته توی امریکا حرکت میکنن، بعد از آدمای جانی و جنایتکار دارن آدم میکشن، حتی بی دلیل، حتی به اشتباه. خب اینا نشون دهنده اینه که یه چیزایی اینا با خودش باید. و اینا مبنای کار من نیست. شما من بگید این وکیل یا این فاینانشال ادوایزر سواد نداره، جهت داره، هدف داره، دل به کار نمیده، باورای عجق و جق داره، هم اینا رو میتونم بپذیرم. ولی وقتی که یه جمله ای نوشت و یه حرفی زد، برای من مهم اینه که این جمله درست یا غلطه. یه ملاکای اگر برای اندازه‌گیری داریم تکلیفش روشن میشه، نداریم خب نداریم دیگه. شما اینو میگید، اون یه حرف دیگری میزنه، و مباحث در خصوص اون دنیا به خاطر اینکه نه کسی ازش خبری داره، نه هیچ کس راجبش چی میدونه، مواردی است که هیچ دلیلی نداره که آدم‌ها اگر خودشون رو به کشتن دادن باورشون درسته. امروز این همه آدما سوئیسید بامر هستن، برای باور و اعتقادشون خودشون میکشن. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که حرفی که میزنن با باورشون یکی است، ولی میتونه باورشون غلط و بد باشه عزیز. بنابراین تازه وقتی که باور داره عملم میکنه تا پای مرگم میره، هیچی رو ثابت نمیکنه جز بیماری و حماقت. بنابراین خودتون گرفتار نه. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی خیلی.
ممنون. خدافظ. چنگ رجمند با ما باش.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. به واسطه دکتر من میخواستم راجع به این رابطه هم تو مشورت کنم. من یه سالی که الان اومدم اروپا، بعد تو کشور فنلاند دارم درس میخونم و اینجا با یک آقا پسری آشنا شدم که ایشون فنلاندی هستش. تقریبا 2 ماه پیش.
نصب کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من هر دام 26 سالمونه.
شما چی خوندید و چی میخونید اونجا؟
من فوق لیسانس شیمی میخونم.
ظرف شما، شما به زبان انگلیسی با هم حرف میزنید دیگه؟
بله.
شما یک ساله نیومده، بعد از 10 ماه به این آقا آشنا، ایشون 26 سالشه درسته؟
بله.
خب حالا به من بگید که و ایشون چی میخونه و چه میکنه؟
ایشون قبل یه دونه یه لیسانس گرفتن، لیسانس هوش مصنوعی توی اسکاتلند گرفتن و درسشون تمام شده، توی شرکت پدرشون کار میکنن.
خب چه خبر است بینتون عزیز؟
راستش من تقریبا 2 ماه پیش میخواستم برم کشور ایتالیا که یه دونه پیشی میخواستم مصاحبه بدم، بعد از طریق این سایت کوچ سرفینگ که مثلا میشد یه نفر توی اون شهر پیدا کنی که بمونی، چون که من پایتخت فعلاً زندگی نمی کنم، من از طریق این سایت اپلای کردم که مثلا یه نفر باشه توی هلسینکی که بتونم یه شب اونجا باشم، اونجا برم ایتالیا. بعد ایشون رفتم پیش ایشون موندم یه شب. بعد
نه ایشون از کجا نصب کنید، ایشون از کجا پیدا شد؟ ایشون رفته گفته من
همون سایت مهمون قبول میکنن، یعنی مثلا میگن که اگه کسی مثلا میخواد میتونه بیاد بمونه. بعد منم خواستم هلسینکی، بعد من که درخواست دادم ایشون گفتن که مثلا میتونی بیای اینجا.
خب حالا به من بفرمایید ایشون چه جور خانه ای داره که شما رفتید توش؟
ایشون خودشون تنها زندگی میکنن.
یه پسر تنها یه اتاق داره یا بیشتر از یک اتاق؟
یه اتاق داره.
یه پسر تنها در هلسینکی فنلاندی نشسته، میگه که اگر یه کسی میخواد یه شب بیاد پهلوی من بمونه توی یه دونه اتاقی که ما داریم بیاد. به شما یه همچی جای پاشتید رفتی؟
آخه خب سایتش تقریباً معتبر هست، یعنی من قبلاً با دوستان مثلا تقریباً 4-5 بار از این سایت یعنی استفاده کردم، رفته بودم اونجا بودیم. و
آخه ازم آدم ها رو از کجا میتونین؟ اینا که سیستمی ندارن که اطمینان پیدا کنن، برای که میتونه خطرناک هم بشه عزیز. میدونم خیلی خیلی احتمالش کمه، ولی من میخوام فقط شجاعت یه دختر ایرانی که 1 سال اومده در فنلاند، شب میخواد بره اونجا به جایی که بره هتل برای که جای ارزون تر باشه، میره خونه یه پسر 26 ساله دیگری که یه دونه اتاق خواب بیشتر نره. رخت خواب هم یکی داشت یا دوتا عزیز؟ بعد
نه، عکس کاناپه خیلی بزرگ داشت، بعد اون عکس هم توی سایت زده بود که مثلا خب میتونه، یعنی کسی که دنبال مهمونیه خب اونجا میمونه. بعد خب خیلی هم یعنی مسئله مالی خب بوده قطعا، ولی خب یعنی یه برنامه اینترنشنالی که خودم میتونه بقیه آدم رو ببینه بشناسه مثلا،
یعنی آدم ها برن مثلا شب یه جا بخوابند، راهیست که میتونه آدم هم دیگر رو بشناسه. من به تو یه چیزی بگم چون نمیخوام پنهان کنم، من اگر یه همچین جایی میرفتم یه دختر خانم بود، من جرئت نمیکردم برم. تو چجوری جرئت کردی بری؟ برام جالبه، اونم دختری که از ایران اومده. باید گردن کلفت محله باشه، یه مقدار اسید سولفوریک و کلوریدریک و اینا بخوره داشتی که اگه بخواد بهت نزدیک بشه بریز روش حسابشو برسی ازش یک سولفاتی درست کن.
یعنی من یه سالی اومدم، خیلی امنیت کشورش بالا.
نه متأسفانه باید بسیار موافقم، یعنی واقعا حرف درسته، برای که اونجا مردم یه جور دیگه زندگی میکنن، مثل من ترسوی یه کمی نگران بدبین نیستن. خب بعد خب بدمت ببینید که دارید عاقبت به خیر میشید. خب چی شد دختر اونجا؟ راستشو بگو.
من رفتم اونجا، بعد با ایشون صحبت کردم، بعد ما از هم یه خیلی خوشمون اومد، ولی خب من چون که میخواستم یعنی پیش داشتم خیلی یه خور استرس داشتم، داشتم مصاحبه‌مو آماده میکردم. بعد من از ایشون خودم یعنی تا فرودگاه با من اومد، من رفتم ایتالیا 2 روز، بعد دوباره خب برگشتم پروازم دوباره به هلسینکی بود، بعد از هلسینکی دوباره که بعد میمدم شهر خودم. بعد ایشون به من گفتش که اگه که دوباره میخوای بیای اینجا مثلا بیا و اینا، و من دوباره رفتم. بعد این دفعه که رفتم یه هفته موندم، بعد که من یه هفته موندم بعد اومدم شهر خودم، بعد با همدیگه صحبت کردیم، به من گفتش که من به تو علاقه دارم، میتونیم مثلا با همدیگه دوست باشیم. بعد ایشون اومدن شهر من.
خب حالا من اونجا خب با اشکال نمیدم. خب حالا به من بگو جنبه‌های مثبتی که در این پسر دیدی چی عزیز؟
من یه چیزی که کلا خیلی اینجا خیلی تو فعلاندیا کم دیدن این بود که مثلا خیلی اهل درس نیستن، بعد ایشون رو مثلا درسش رو خونده کار میکنه و هوشش هم واقعا بالاست، و از این یعنی مثلا هر موضوعی که من میخوام صحبت کنم راجعش میدونه، من از این خیلی خوشم میاد. و یه موضوع دیگه هم هست این که کلا خب خیلی آدمای آرومی هستن، بعد ایشون هم خیلی آرومه، یعنی مثلا عصبانی اصلا نمیشه. خیلی من این دو تا چیز رو خیلی دوست دارم.
خب البته اینا اولیش به خاطر اون آدم با کسی ازدواج نمی‌کنه که باهوش و داناست، دومیش هم تو از ایرانی میای که مقدار برخورد فیزیکی و خشن رو از مردا دیدی، بنابراین وقتی کسی واقعا آروم و اهل این برخوردا نیست از او خوشت میاد. ولی خب اینجوری که باشه ازم شامل حال ای بسا 60-70% فنلاندیای دیگه هم میشه، یعنی به این مرتبط نیست. خب وقت از چرا فکر میکنی اون نسبت به تو جدیه، در حدی رابطه جدی؟ چون تلفن نکردی من راجع به دوست پسر و دختر حرف بزنی، در حدی که زن جدی تره. چرا فکر کنی او مثلا قصد یه رابطه جدی و ازدواج رو داره عزیز؟
خب من واسه همین به شما تماس گرفتم، چون که من یعنی باهاش که صحبت کردم بهش گفتم که اول من گفتم خب رابطه از راه دیگه خود سخته، بعد من درسم تو تموم داره میشه، من بهش گفتم که بعد از اینکه درس من تموم بشه من میام هلسینکی مثلا، یا یعنی یه مدت اونجا میمونم. بعد من گفتم که اوکی اگه تو بیای اینجا خب مثلا اوکی خوبه، پیش هم هستیم و مثلا بیشتر هم دیگر میشناسیم. ولی یه مشکلی که من همیشه دارم اینه که خب مثلا یه برخوردی که مثلا من که خب اومدم تموم شد ایشون اون سایت رو ادامه دادم و مثلا میدونم که کسای دیگه میرن، و من بهش گفتم که خب الان که مثلا ما با هم دیگه توی رابطه ایم من نمیخوام که دخترای دیگه بیان اونجا. بعد به من گفتش که اوکی باشه اگه تو مثلا دوست نداری من کارو نمیکنم. بعد گفتش که خیلی برای من مهمه که تو، بعد گفتش مثلا اگه پسر بیاد تو مشکل نداری؟ گفتم نه. گفت اگه مثلا کاپل باشم مشکل نداری؟ گفتم نه، ولی دختر مثلا نمیتونم که بیاد. بعد یعنی موضوعی همینطوری پیش میاد.
تو واقعا نه سب کن ببین عزیزم، بذار من با تو. یه پسر 26 ساله فنلاندی، اولا درس خونده، خیلی هم خوب کارم میکنه، ولی اینقدر هست که بیاد پرایوسی خودش رو یه مقدار راحتی و آسایش خودش رو به هم بریزه برای که یه کسی بیاد اونجا یه پولی در بیاره. تازه حالا مثلا یه کاپل بیان، یه زن و شوهر بیان رو اون کاناپه بگیرن بخوابن، این اونور خوابیده، واقعا تو با یه همچین نوع زندگی راحتی؟ نمیخوام بگم بعد از آشنایی با تو ادامه ده، ولی ببین وقتی که میگم تفاوت فرهنگی همینه دیگه. آیا اگر خانواده تو اینو بشنوه، از 100 تا دوست تو و یا 100 نفر از اعضای خانواده تو که تو رفتی با یه همچی پسری توی همچی خونه و بعد با کسی مثلا میخوای ازدواج کنی که یه اینجوری زندگی میکرده یا به این موضوع اینجوری نگاه میکنه، فکر کنی حتی برای یه نفرش کن قابل قبوله؟ یعنی تو یه مرتبه آمدی اونجا یه تغییرات شیمیایی کردی و اون کار دست ما داده، یعنی من اشکالی نمیبینم. یعنی بسا اون نگاه و نظر هم درسته هم از ما جلوتره، ابدا انتقادی به اون ندارم. این که تویی که تمام عمرت تو خیابون راه رفتی حالا پریدی وسط اقیانوس برای من مسئله است که اینو جدی بگیری. میخواید با هم دوست باشید باشید، میخواید یک سال دیگه با هم به نظر من بمونید ببینید این رابطه به کجا میرسه، هیچ مشکل نرم، ولی اون حرفا و دلایلی که تو آوردی برای ازدواج درست نیست عزیز، برای یه رابطه بلند مدت نیست. بعدم یادت باشه این آدم با اون ذهنیت، تکرار میکنم، ای بسا سالم خوب زندگی میکنه و من و توی ناسالم بد کنار اون میتونیم باشیم، نه به خاطر اینکه او خوبه یا ما بدیم، به خاطر اینکه به هم نمیخوریم. ببین ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، یه همچی آدمی شبیه و ماننده من و تو نیست. من اگر پسرم میگفت که میخوام یه همچی جوری زندگی کنم مطمئنن باش موافقت نمی کردم. حالا اینکه او بعد از مخالفت من چه میکنه قصه دیگریست که بیاد بگه من میخوام اینجوری زندگی کنم و برم یه دون اتاق دارم. تو دیدی پرسش من یه زمان از خودم یه اتاق اون ور داره، اینقدر جداست کسی نمیفهمی کی اومد کی رفت. خب این کار آدم تو هتل ها میکنن. بعد تازه بسیاری از آدم ها این راه رو برای ایجاد ارتباط و دوستی فراهم میکنن. خب این خیلی از اوقات میتونه یاد این باشه که مثلا بذار ازت یه سوال بکنم. فرض کن تو متوجه بشی طی 3 سال گذشته با 50 تا دختر بوده، با 40 تا از اینا با توجه به نبودن موانع رابطه جنسی داشته، تو باش راحتی؟ اصلا کاری ندارم که بعد از این کارو میکنی، مال مربوط به قبل و گذشته.
آقا من ازش پرسیدم، به من یعنی گفتش که من از سال 2010 دیگه تو سخن نداشتم، بعد گفتش آخرین رابطه جنسی من مال یه سال پیش بوده. بعد اینی که توی این سایت هم مثلا این مهمار میگیره، من سپتامبر اونجا بودم دقیقا، یعنی گفتش که مثلا من یعنی گفت 2 هفته است که مثلا من این اومدم عضو این سایت شدم و این کار دارم میکنم.
آخه آخه اینا خیلی برای من قابل قبول نیست. اگرم قابل قبول باشه، یعنی میگم حقیقتو داره به تو میگه عزیز، که مثلا یه پسر 26 ساله 5 سال رابطه نداره تو اون کشورا. برام یعنی ببین عزیز، تو کاملا تو تاریکی داری میری، یعنی به قول معروف چراغ خاموش داری میری و معلوم نیست کجا بیافتی. و اینقدر جدی گرفتنت هم نشان دهنده به هر حال یک کسیست که از ایران با ویژگی‌هایی که حاکم بر جامعه ایران برای مخصوصا دختر خانمایی است که تو دانشگاه رفتن، اونم تو رشته‌های فنی، نسبتاً فنی، حالا اونقدر مالش تو شاید فنی نباشه، ولی به هر حال احتمالاً تعداد پسرها بیشتر از دخترها بوده اگر چنینه. خب تو همچی جایی وقتی میره توی محیطی مثل فنلاند، درست مثل پرنده‌ایه که از قفس آزاد میشه و پرواز تو رو میتونم بفهمم، ولی شاهین و عقابی که شکارم میکنه نه به خاطر اینکه بده ها، برای که اونجا هوای اونا هست، اونم وجود داره عزیز. و بعدم کاملا نشون دهنده ویژگی روانی از یه طرف یه مقدار خوبی و سادگیته، ولی میتونه کار دستت بده. نتیجتا من هیچ مشکلی ندارم، خودتو بی خودی برای عشق و ازدواج تحریک نکن، یعنی خودتو برنیانگیز و اینگونه هی جنبه های مثبت او رو بزرگتر بزرگتر نکن. میخوای باش دوست باشی، از این دوستی احساس خوبی میکنی، میخوای باشی باش باش، ولی اصلا فکر تا یک سال دیگر رو که اصلا این موضوع رو جدی بگیری اصلا نداشته باشه، برای که خیلی چیزا برای تو تغییر میکنه. بنابراین
آخه من مشکل هم همینه، چون که مثلا من بهش گفتم که، یعنی گفتم که خواهی من مثلا پذیرش ایتالیان درسته شد چی کار کنیم، به گفتش که خب دوما خیلی مدت کمیه که مثلا من بخوام به تو بگم که من بمونی اینجا، یا گفتش که مثلا اگه بخوای بمونی و مثلا رابطه به جایی نرسه، من بخواهم فکر میکنم که تو یک سال مثلا یک سال از عمرت هدر رفته بخاطر اینکه بخاطر من موندی و الان خیلی زوده که من بخواهم همچه قولی بهت بدم. ولی خب من توی این دو ماه هم که شده خیلی بهش وابسته شدم. بعدش گفتم که اگه نمیتونی مثلا یه رابطه جدی داشته باشی، من اصلا نمیخوام یه رابطه علکی داشته باشم.
عزیز من تو خالی، تو تنهایی، مشکل خوبی اون نیست، مشکل خالی بودن توی عزیز. اون اومده وجود تو رو پر کرده، توی خالی پر شدی، ولی اون برای تو احتمالاً شیء خارجیه، بیرونش میندازی عزیز. اینا آتش‌های شعله‌ور، اینا پروازهای بعد از قفسه، ولی نفس تو میتونه و هم نفس تو میتونه نباشه. زندگی و برنامهاتو به هم نریز به خاطر او. من نگران اونم که بعد رونده و مونده بشی، برای که من با این کشورا و اصولا با خارج کمی آشنا هستم، اونا جای دیگه با تو نمیخونن عزیز. این تفاوتهای فرهنگی جدیه، تو خودت فقط نگاه کن به آنچه که در ایران و روابط زن و مرد و محدودیت هست با آنچه که خود در فنلاند تو شاهد بودی یا اتفاق برای خودت افتاده، داستان نیست. من مطمئنم حرفای تو برای یه عده تو تازگی داره در این هم. و اون وقت تو چجوری میخوای با یه ذهنی و حسی و احساسی زندگی کنی که اینقدر با تو متفاوت؟ جذب شدن به یک پسر رو میتونم